رادیوی آزادی،
مجله خبری.
وزارت کارهای خارجه روسیه نسبت به مرگ 7 شهروند تاجیکستان در سوختار در حدود فابریکه مرغ پروری ولایت تومن ابراز تسلیت کرده است. سرور بختی سخنگوی سفارت تاجیکستان در مسکو گفت که نامه تسلیت را روز 19 نوامبر دریافت کردند و در آنجا هلاکت مهاجران تاجیک رویداد فاجعه‌ای عنوان شده است. شب جمعه در سوختار در ولایت تومن 7 شهروند تاجیکستان جان باخته، 3 تن دیگر در حالت وزنین به بیمارستان انتقال یافتند. این مهاجران از 19 تا 29 سال داشتند. در روسیه بنا به حساب‌ها از 1 تا 1.5 میلیون مهاجر کاری از تاجیکستان کار و زندگی می‌کنند. هر سال در این کشور بیش از 1000 شهروند تاجیکستان به علت‌های مختلف از عالم چشم می‌پوشند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا قبول کرد که برای حل دعوای حقوقی بر سری به اصطلاح دانشگاه ترامپ 25 میلیون دلار جبران پولی خواهد داد. یک گروهی دانش آموزان از بالای این میلیاردر به دادگاه شکایت کرده بودند و دوره اولی بررسی پرونده باید آخری ماه نوامبر امسال شروع میشد. آنها گفتند دانشجویان برای ورود به دانشگاه ترامپ 35 هزار دلاری پرداخته باید اسرار خرید و فروش املاک را از خود میکردند، ولی چیزی در این مورد حاصل نگردید. بعد اقرار دونالد ترامپ 6000 دانشجویی به اصطلاح دانشگاه ترامپ جبران پولی میگیرند. بر ضمن این پرزیدنت منتخب آمریکا به بودجه کشورش هم 1 میلیون دلار جریمه خواهد پرداخت. دادگاه در مصر 3 مقام اتحاد ژورنالیستان این کشور را به 2 سال زندان محکوم کرد. رئیس اتحاد ژورنالیستان مصر یحیی قالش و 2 عضو ریاست برای پنهان کردن همکاران خود عیبدار شدند که به اتهام پهن نمودن اطلاع نادرست تحت جستجو بودند. این حکم هنوز قوای قانونی نگرفته است و محکوم شده ها حق شکایت از بالای آن را دارند. در 75 سال موجودیت اتحاد ژورنالیستان مصر بار اول بود است که رهبرش به زندان محکوم می شود. حامیان حقوق این قرار دادگاه را به شدت تنقید کردند. آنها میگویند از زمان برکناری محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر در تابستان سال 2013 تعقیب طرفداران او و ناراضیان حکومت عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور کنونی پایان نیافته است. یک نماینده مبارزه با تروریسم هلند از طرح حمله های افراطیان اسلامی در اروپا هشدار داده است. دیکس خوف در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است از 60 تا 80 عضو گروه تندروی دولت اسلامی در اروپا طرح حمله ها را کشیدند. به قول او افراطیان اسلامی طرفداران خود را برای جنگ در سوریه و عراق خوانده، با قمانده ها را به تشکیل حمله ها در اروپا دعوت کردند. دیکس خوف میگوید با اطلاع مقامات امنیتی در یک سال اخیر صف اروپایی هایی که برای جهاد رفتن نه افزوده است، اما در این زمان عقب نشینی گروه دولت اسلامی میتواند موج نوی مهاجران را به اروپا بیارد. سال گذشته بیش از 1 میلیون زادگان خاورمیانه و آفریقا از کشورهای اروپایی پناهندگی خواسته بودند. خلاصه بعضی کشورها برای قبول مهاجران بارها با تنقید روبرو شده است. امسال در حدود اروپا چندی از حمله های اسلامگرایان صورت گرفت که به اطلاع رسمی در برخی آنها مهاجران هم اشتراک داشتند. وکیلان پارلمان ترکیه طرح قانونی را معقول دانستند که از گناه مردانی متهم به تجاوز نابالغان خواهد گذشت، ولی وکیلان میگن این سبکی تنها همان وقت داده خواهد شد که مردان از نیرو و تهدید استفاده نکرده با جبر دیده ازدواج کنند. منتقدان طرح گفتند در صورت تصویب این قانون تجاوز به ناموس و همین طور ازدواج نابالغان قانونی خواهد شد. در ترکیه در 10 سال اخیر شکایت زنان از خشونت جنسی 40% افزوده است. آمار این چنین حالت های زیاد مرگ زنان از خشونت را بازگو میکند. طرح نوی قانون بحث برانگیز از طرف وکیلان حزب حاکم عدالت و رشد تهیه شده است. روز سه‌شنبه آینده قرار است این طرح دوباره بررسی و احتمال خلاصه نهایی وکیلان گفته شود. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی که در یمن با شورشیان شیعه حوثی دست به گریبان است، روز 19 نوامبر از آتش‌بسی 48 ساعته خبر داد. این ائتلاف اعلان کرد آتش‌بس از نیمه روز شنبه آغاز شده و در صورت پایبندی حوثی‌ها به آتش‌بس مهلتش دراز کرده خواهد شد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا چند روز قبل در سفرش به منطقه اعلان کرد که طرف‌های درگیر در جنگ یمن موافقت کردند آتش‌بس از روز پنجشنبه آغاز شود، اما اندک دیرتر منصور هادی رئیس جمهور یمن این موضوع را رد نمود. جنگ تقریبا 2 ساله یمن تا کنون بیش از 10000 کشته و 3 میلیون آواره بر جای گذاشته است. شورشیان شیعه حوثی از حمایت ایران برخوردارند و عربستان سعودی ائتلاف منطقه‌ای را برای حمایت از دولت یمن رهبری می‌کند. و مایکل فالن جنرالی بازنشسته که روزی 18 نوامبر به عنوان مشاوری امنیت ملی دونالد ترامپ معرفی شد، گفته است آمریکا باید با استرداد فتح الله گولن به ترکیه روابطش را با انکارا بهبود بخشد. فالن در صفحه شخصی خود در وبسایت هیل گولن را مولای مشکوکی ساکن پنسیلوانیا نام برده است. مقام های ترکیه فتح الله گولن روحانی منتقدی دولت را به تحریزی تبادلات 15 ایول در این کشور متهم کرده و خواستار استرداد او شدند. در پی تبادلات نفرجام، مقامات ترکیه هزارها نفر را با گمانی همکاری با گولن بازداشت و زندانی کردند، ولی فتح الله گولن که در آمریکا به سر می‌برد این اتهام را به شدت رد نموده است.
شنونده ارجمند، تا 30 اکتبر برنامه‌های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه‌های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه‌های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
به اطلاع مرکزی هواشناسی تاجیکستان، از شام امروز در دوشنبه ریزش باران و روزهای منبعده باریدن برفی اول در سال جاری پیش بینی می شود. کمیته حالتهای فوق‌العاده با پخش آگاهی نامه از ساکنان خواسته است که از سفر به منطقه های کوهستانی در این روزها خودداری کنند. جزئیات این موضوع را من فرزان محمدی براتان تقدیم می کنم. هواشناسان میگویند که هوای سرد و باریدن برف طول یک هفته ادامه خواهد یافت. جمیله بیدولایه و یک مسئول مرکزی هواشناسی تاجیکستان 19 نوامبر به رادیو آزادی گفت که در برخی از مناطق کشور در این روزها سردی شبانه هوا در منطقه های کوهستانی تا 15 درجه خنک خواهد شد. وی گفت: با گفته ای خانم بیدولایه و هوای سرد در تاجیکستان تا 25 نوامبر ادامه خواهد داشت و سپس هوا اندکی رو به گرمی میگذارد. معمولا قبل از فرارسی فصل زمستان مرکزی هواشناسی تاجیکستان برای این فصل سال در کشور وضع هوا را پیش بینی میکرد، اما با گفته ای خانم بیدولایه و در سال جاری از بودجه کشور برای انجام چنین تحقیقات و پیش بینی ها مبلغ اختصاص نشده است. به این دلیل متخصصان مرکزی هواشناسی تاجیکستان نتوانستند یکجا با همتایان خود در روسیه چنین پیش بینی دراز مدت را تهیه کنند. این در حالی است که از ولی ماه نوامبر در کل مناطق تاجیکستان به جز از شهر دوشنبه و مرکزهای ولایت‌ها و شهرهای صنعتی رجه انتقال برق یا به اصطلاح لیمیت راه اندازی شده است. ساکنان مناطق روستایی تاجیکستان تنها برای چند ساعت صبح و شام به نیروی برق دسترسی دارند. معمولا این ساکنان برای گرم کردن منزل‌های خود از انگشت سنگ استفاده می‌برند که قیمت هر یک کیلوگرمی آن حالا به 1.50 درهم رسیده است. خورشید اتاولو سردبیر نشریه فرج می‌گوید که مشکل سردی‌ها بیشتر خاص شهرها است، نه مناطق روستایی کشور، زیرا در دهه ها مردم از آتش زان ها استفاده کرده منزل خود را گرم میکنند، اما در شهرها چنین امکانیت نیست. و گفت: در زمستان سال 2008 سردی های شدید سبب شدند که در چند از تولدخانه های شهر دوشنبه فوت چند کودک نوزاد مشاهده شده بود. گذشته از این حتی در شهر دوشنبه برای چند ساعت انتقال نیروی برق قطع شد. آن روزها سردی هوا تا به 20 درجه زیر صفر رسیده بود. از دو سال به این سو مقامات تلاش دارند در شهر دوشنبه انتقال گرمی به خانه های ساکنان پایتخت را راه اندازی کنند. هرچند طول یک سال اخیر در بیشتری از خیابان ها و کوچه های دوشنبه نصب قبرهای انتقال گرمی ادامه دارد و شهرداری رسما اعلام کرد که از 15 نوامبر موسم گرمی‌دهی شروع شده است، اما اطلاعی که رادیو آزادی در پی پرسش سری کوچگی ساکنان به دست آورده است، تا حال در منزل ساکنان خیابان‌های مرکزی دوشنبه انتقال گرمی آغاز نشده است.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
وزارت اموری داخلی تاجیکستان میگوید که با سنجش خبری مورد بدرفتاری جنسی قرار گرفتن یک جوانزن 25 ساله در اداره پلیس محلی آغاز کرده است. ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان روز 18 نوامبر با پخش اظهارات گفت که تلاش های این سازمان برای به شروع تحقیق جنایی این قضیه وادار کردن مقامات انتظامی هنوز نتیجه نداده است. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف حالا به شما تقدیم خواهم کرد. عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 18 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که درست بودن گفته‌های این زن هنوز تصدیق ندارد و وزارت کارهای داخله به سنجش این حالت آغاز کرده است. وی گفت
یک توجیه ما یک معلومات نداره خونه نمیدونی از کجا آمده روز ما تقسیم که ما تجیش میبریم.
در اظهارات رسمی ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان که روز 18 نوامبر نشر شده است گفته میشود که این حادثه ماه ایون روی داده است. اسم و جزئیات دیگری مربوط به هویت این زن و سببهای امنیتی نشر نمی‌شود. در اظهارات گفته می‌شود در نتیجه یک ماجرای اویلوی این زن به اداره پلیس ناحیه رودکی مراجعه کرد، ولی در این اداره گویا مورد شانتاژ و تجاوز جنسی قرار گرفت. با کمک وکیل دفاعی مرکز مستقل حمایت حقوق انسان عبدالرحمن شریفوف، این زن تلاش دارد که خادمان پلیس او را آزار داده و جوابگری کشیده شوند. در اظهارات گفته می شود که دادستانی ناحیه رودکی افتتاح پرونده در رابطه با تجاوز شدن زن را رد کرد. تلاش های دعواگران تا دادستانی کلی تاجیکستان رفت و هنوز این مسئله در بررسی این نهاد است. وکیل دفاع عبدالرحمن شریفوف در صحبت با رادیو آزادی گفت که تفتیش اولیه تشخیص طبی این زن را تعیین کرده است که نتیجه آن منصفانه نبود. وی گفت
تشخیص در یک جای گذروندن که کابینت ریموند رفته است بود، یکون شرایط لای نبود، همون سبس مسئله شما وی کردن بعد دادن که هیچی نیست گفتن. اما تو یک چیز روی نکرم، مشخص نکرم که اینجا باید سبخی باشد و چیز باشد، من مشخص نکرم. تو دختر خودش می فهمونه که اما خوبت چخیل گذاشته بود.
شریفوف افزود که در حال حاضر آنها از دادستانی کل طلب دارند که تفتیشات دوباره این قضیه را بر عهده مفتش دیگر واگذار کنند. با گفته این وکیل دفاع، تشخیص مستقل روانشناسی آثار زورآوری در نسبت این زن را ثابت کرده است. یک همصحبت دیگری رادیو آزادی در وزارت کارهای داخلی بدون بردن نامش گفت که این ملیسه هنوز در ماه ایول سال جاری از کار برکنار شده است، ولی تصدیق رسمی این خبر و همچنین امکان مشخص کردن هویت این خادم پلیس و جزئیات حادثه از نظر آن جانب فعلا امکان ندارد. حقوق شناسان مستقل میگویند احتمال بدرفتاری خادم ملیسه با زن بازداشت شده از مسائل است که ثابت کردنش دشوار می شود. اعتراف وجود تجاوز یا بدرفتاری جنسی نسبت بازداشت شده ضرورت باز کردن پرونده جنایتی را در نسبت این قضیه پیش می آورد. مقامات حفظ حقوق تاکید می کنند که مسئله حفظ آبرو و اعتبار خادم پلیس در چشم جامعه خیلی مهم است و وجود حادثه های پایمال شوی حقوق شهروندان از جانب پلیس ضربه به آبروی خادم دولتی می زند. در حالتهای خیلی کم خود ساختارهای انتظامی راه یافتن قانون شکنی و یا بدرفتاری با بازداشت‌شده‌ها را اعتراف می‌کنند، در حالی که تحقیقات سازمان‌های مدافع حقوق انسان می‌گویند بدرفتاری با بازداشت‌شده‌ها و شکنجه گمانبران جنایت‌ها در اداره‌های پلیس تاجیکستان حادثه‌ای نو نیست. ولی اتهام مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن یک زن در اداره پلیس را در ساختارهای حفظ حقوق و هم در میان نمایندگان جامعه شهروندی یک حادثه فوق‌العاده ارزیابی می‌کنند. نمایندگان جامعه شهروندی می‌گویند که این جنایت سنگین است و خادمان پلیس می‌دانند که در صورت اثبات شدنش این عمل جوابگری سخت دارد. ضمناً تجاوز به ناموس در قانون‌های تاجیکستان از قبیل جنایت‌های سنگین به حساب رفته، در صورت اثبات شدن سال‌های طولانی زندان را پیش‌بینی می‌کند. وزارت کارهای داخلی میگوید در سال 2015 977 کارمند ساختارهای کارهای داخلی در تاجیکستان برای رعایت نکردن کدکس آداب جزای انتظامی گرفته، از این شمار 187 نفرشان از کار آزاد شده اند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در خطلان از 86 درصد اجرا شدنی نقشه پخت خبر می دهند و می گویند برابر به حاصل خوب شرکت ها نظر به سال گذشته 1706 تانه بیشتر پخت خریداری کردند. گزارش من ارزوی کریم را در همین موضوع از شهر قرغان‌تیپه می شنویم. برخی از کشاورزان با امیدی درآمدی بیشتر از پخته جمع‌آورده خود تنها قسمتی حاصل را در اختیار شرکت و کارخانه ها گذاشته، بخش دیگر را تا رسیدن فرصتی بیشتر به بالا روی نرخ ها ذخیره می کنند. از روی حسابات های تخمینی یک کشاورز می تواند از حساب فروش حاصل پخته در فرصت مناسبی بازار تا 20 درصد بیشتر درآمد بیارد، ولی این تأخیر به ضرر آمار می انجامد، می گویند کارشناسان. نه همه پختکاران منفیت دارند که پختهشان را سری وقت فروشند. کشاورزی از ناحیه قبادیان در صحبتی بدون نامش گفت که امسال در مساحت 20 هکتار زمین پخته کشت کرده 45 تانه حاصل گرفته است. قسمت این حاصل را به شرکت اسماعیل سامانی سپرده، ولی میگوید باقی مانده پختهش را ماهیده کبر می سپارد. این کشاورز گفت پختهی که به شرکت سپرده است هنوز نرخ مشخص ندارد.
مرخش مای آنک نیست اوزه یک تون پخته باز کنم های 500 دلار زیون موخی دیکه بر اخری دم موخی نویا بر موخی نشن اصلا خواهیتانی میکنیم
ولی کارشناسان میگوین که حدی اکثر درآمد کشاورزی تاجیک که یک مقدار پخته را در انبار و حوله خود حفظ میکند نه بیشتر از 20 درصد از نرخ امروزش را تشکیل میدهد. این هم در حالی که قیمت پخته خام در بازار جهانی افزایش یابد. تا امروز قیمت یک تانه پخته در بیرژه پخته مسکو 1901 دلار است. تا رسیدن به آن مرحله پخته خام تاجیک باید کارت کرد از پنبه‌دانه جدا و خشکانده شده، بعدن در شکل تایه‌ها در اختیار شرکت‌های فروش پخته قرار گیرد. اما نه همه آنها به بیرژه مال و اشیای خام تاجیکستان دسترسی دارند. تنها شرکت‌های مخصوص حق راه یافتن مالشان به بیرژه‌ها را دارند، میگویند کارشناسان. در ولایت ختلان 10 شرکتی کارکرد پخته عمل میکند. مقامات میگوید که دهقانان در فروش پخته آزاد هستند، ولی برای اجرای نقشه پخته حکومت های شهر و نواحی گاه دهقانان را مجبور میکنند که پخته را سپارند و آمار آن را برای حسابات سالانه پخته نشان دهند. بک نظر نوروف یک مسئول ریاست کشاورزی ناحیه جیهون در صحبت به رادیو آزادی گفت حاصل پخته در خانه دهقانان دیده میشود. کارمندان جماعت وابسته شدند که پخته را سپرده به مقامات حساباتی آماری دهند.
این مسئله از این جماعت ها کار کرده چی؟ برای نشه اجرا کردن نیو هم بسپرن و مردم خیلی سم دورن و
بله دهقانان را بیشتر نامعین بودن نرخ پخته به هنگام خرید و فروش آن با شرکت ها نگران میکند. پخته محصولات استراتژی اقتصادی تاجیکستان به حساب میرود و به قول متخصصان تلاش های بی‌بازبین شدن سیاست پخته کاری در تمام سالهای استقلالیت از جمله گزارش به سازشنامه های فیوچری نتیجه نداد. وهاب واحدوف سابق وزیر کشاورزی تاجیکستان شوروی میگوید
تا 2015 3 برنامه رشد پختکاری قبول کردیم. هر سه برنامه اجرا شد. از بس که نرخ سوزشواری به درجه بلندترین قیمت حاضرم قیمت، از بس که نرخ نورهای مینرالی نظر به دوره هم شوروی 18 منات قیمت، بجای آن که ما با حساب میانه همین تاجیکستان 600 هزار نمیاریم، 3 برابر نوری مینرال کم میبیارن.
با این وجود و اعتقاد وهاب واحدوف تاجیکستان نمیتواند از پختکاری دست کشد، چون که یکی از مهمترین مالهای صادرات شونده به حساب میرود. پخته خام در برابر الومینیوم از محصولات اساسی صادرات تاجیکستان به شمار میرود که 90 درصد آن به خارج فروخته میشود.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
We'll be right back. گوری تو از دور آمدی از دور دوری پس از چندین صبوری تو از دور آمدی از دور دوری پس از چندین صبوری پس از آن بی وفایی ها ز جان خود جدایی ها پس از چندین غم آوردن پس از حدی رسایم را خم آوردن چی گویم ای امیدی مرده ای من که عشق آدمی هم مثل جانی آدمی یک بار دیگر احیا نخواهد شد دیگر آن گم شده پیدا نخواهد گویم از جدایی ها از این تاریکی بروشنایی ها چی گویم از شکستن ها از این بگانگی و آشنایی ها چی گویم از جدایی ها چی گویم از تپیدن ها تو را دیگر ندیدن ها زشامی تشنه تنها که یادت را چراغ خانه می کردن چی گویم ای فروغی رفته ای من که تنها خاطرات آدمی هم چون بهشت جاودان باشد اگر روی من باشم با روحش در اوج آسمان بخت خود چه بگریزم درخت خوش که پاییزم که به تو سرد و ناچیزم امیدی خستم مردم که با هر برگ خود آهیستم ایلیزم چی گویم از بهاری رفته خود که باقی تشنه آفت پذیرم رنگ حسرت را چه خواهد کرد دل عاشق پریشانم جدایی را و هجرت را چه خواهد کرد
در نظر اول زندگی لیلا و علی یک داستان زیبای عشقی است دو خردسالی که در یک روستای در ایران بزرگ شدند عاشق هم می شوند و ازدواج می کنند. وقتی لیلا و علی داماد عروس شدند اولی 10 سال داشت دومی 15 سال. لیلا نامی واقعیش نیست چون نمی خواهد برای جامعه آشکار شود. او بر رادیو آزادی گفت
خیلی ازدواج انتخابی نبود برای من چون خواب بودم نصف شب بود همسایمون در زدن و من بیدار شدم و برام حلقه آوردن دستم کردن ازدواج من اینطوری بود.
لیلا 12 سال باز است، شوهر دارد و دختران مثل او در ایران کم نیستند. در ایران هزاران داماد و عروس خردسال است، چون قانون اجازه می‌دهد که دختران با رضایت والدین در 13 سالگی شوهر کنند. اگر دادگاه اجازه بدهد به 13 سالگی نرسیده می‌توانند به شوهر برایند. جوانان حق دارند از 15 سالگی زن بگیرند. سازمان ملی ثبت عقد نکاح در ایران در یک سال گذشته خورشیدی که ماه مارس به پایان رسید 37000 عقد نکاح خردسالان را ثبت کرده است. شماره واقعی عروس و دامادهای خردسال ممکن است زیادتر باشد، زیرا خانواده ها نکاح های خردسالان را در اداره عقد نکاح ثبت نمی کنند. لیلا که در خانه والدین علی زندگی می کند می گوید در ولایت آذربایجان شرقی در ایران دختران زیادی خردسال و تقریبا 10 ساله را والدینشان مجبور به شوهر می دهند. مهم نیست که دختران به ازدواج آمادند یا نه.
اصلا نمی دونستم که ازدواج چی هست، اصلا خانواده چیه، من وظیفم الان چیه. من واقعا نمی دونستم این چیزا رو، اصلا میگم حتی بلوغم نرسیده بودم.
لیلا بر رادیو آزادی گفت داماد 15 ساله خیلی اعتماد به نفس داشت و مثل او نترسیده بود. لیلا از روز جشن عروسیش خاطراتی کم دارد، ولی مراسم برایش مثل بازی به نظر می رسید. با ختم جشن عروسی فقط چیزی که می خواست این بود به خانهشون پیش پدر و مادر برگردد. اما کابوس لیلا نو شروع شده بود. علی عزم داشت وظیفه شوهرش را اجرا کند. لیلا که 10 سال داشت و به بلاغت نرسیده بود و به گفته خودش ماهانه هم نشده بود، میگوید که شب اول برایش یک تجربه دردناک بود. روز دیگر لیلا را نزد طبیب بردند که آرامش کند، ولی برای محافظت او از تبیض هیچ کاری انجام نداد.
معاینه شدم فقط. اونم یه خانومی بود اونجا تو بهداشت، گفت که عادت میکنی. پیشم خانم گریه کردم، دلداری میداد، گفت که نه ترس، من مورد زیاد داشتم همسن تو. اومدم پیشم، نه ترس، خوب میشی، اولش اینجوریه، ممکنه اول دوباره خونریزی کنی، دفعات بعدی هم اگه خوابیدی با شوهرت بادم ممکنه خونریزی کنی، نباید به ترسی، این پیش میاد.
طبیب بلیلا گفته است که این گونه چیزها اتفاق میافتند و در واقع این گونه حادثه ها زیاد صورت میگیرد و سازمان ملل میخواهد به این ظهورات خاتمه بخشد. کمیته حفظ حقوق کودکان در سازمان ملل امسال گفت ازدواج در بین خردسالان در ایران امسال افزوده است و از جمهوری اسلامی خواست قانونی را که به ازدواج دختران از 9 سالگی اجازه میدهد اصلاح کند. متخصصان مستقل که قانونهای ایران و دیگر کشورها را برای کمیته سازمان ملل ارزیابی کردند نوشتند ایران به ارتباط جنسی با دختران 9 ساله اجازه می‌دهد و برای دیگر نوع‌های تبعیض جنسی کودکان جزا مقرر نکرده است. کمیته حفظ حقوق کودکان در سازمان ملل از ایران خواسته است تمام قانون‌هایی را که به تبعیض جنسی کودکان اجازه می‌دهند بی‌اعتبار کند و سن ارتباط جنسی با رضایت را از 9 سالگی تا به 16 سالگی بالا برد. در سراسر جهان بنا به یک گزارش سازمان ملل که ماه اکتبر نشر شد، در هر 7 ثانیه یک دختری تا 15 ساله شوهر میکند و دختران زیادی تا 10 ساله را هم به شوهر میدهند. مصطفی اقلیمت جامعه شناس مقیم تهران میگوید رسم عادت‌های قدیمه و عدم پیشرفت اجتماعی سبب بلند بودن ازدواج خردسالان است.
در شهرهای کوچیک فقیر مردم دیگه به این توجه نکنه که دخترشون الان فرض کن 9 سالشه 8 سالشه یه خارج شوهر مادر این شوهر بکنه داره و معمولا هم اون مردم 17 ساله 15 ساله 16 ساله اینا با هم ازدواج میکنن.
میجگان کاهین روانشناس مقیم بلژیک میگوید آنهایی که در خردسالی ازدواج میکنند غالبا از مشکلات روانی رنج میکشند.
شما وقتی یه کودک یا یه نوجوان رو در موقعیت ازدواج زودرس قرار میدین، در حقیقت اونو از کودکی و نوجوانی محروم میکنید، برای اینکه فرد بتونه علاوه روانی و علاوه جسمی و فکری به رشد لازم برسه.
به قول میشگان کاهین، تجربه شب اول برای دخترانی که مجبور ازدواج کردند وحشت انگیز است و این وحشت تمام عمر آنها را دنبالگیری خواهد کرد. در تاجیکستان بر اساس قانون ازدواج از 18 سالگی اجازه داده شده است و دادگاه در حالت‌های استثنایی حق دارد به دختران اجازه بدهد که به 18 سالگی نرسیده شوهر کنند. بر اساس آمار رسمی سال 2015 دادگاه‌های تاجیکستان به بیشتر از 790 دختری تا 18 ساله اجازه ازدواج دادند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
ساز، ساز.
بله، این آینده ساز است و من سروینوز با گرمترین سلام ها و بهترین آرزوها مهمانی منزل های شما هستم. امیدوارم در روزهای خوب و ماه آخری تیره ماه حال و احوالتان خوب است.
خدا کند همیشه خوب و خوش و با ویژه گفتاری خودتون در موج آزادی باشد. برای آنهایی که حالا با کار مشغولند برار و با آنهایی هم که تعطیل دارند استراحت خوش میخواهیم. من زرنگیز همراه با دیگر همکاران هم امروز در برنامه در خدمت شماییم.
به تو این دل زارم دیوانه شد دیوانه.
اه بکی سروناز تینگه است، بعد داماد دوباره عاشق شده چی؟
نه من برق را در نظر داشتم زرنگیز. امروز از صبح برق نبود. میدونی که در بینوی سر آشیانه به برق باز در این خونکی ها مشکل. زنگ زدم تو به حال نامد است برق و فکرم در بسیار نقطه شهر امروز برق خاموش بود.
به برقی هم آدم را شاعر و آوازخوان میکند. سروناز خدا کند تا رفتنت به خونه، خونه ها همه گرم و روشن شوند. با تمامی دوستانم هم همین آرزو را دارم.
تشکر زرنگیز. این مصرعه که گفتم میدونی از کی است؟ این یک آهنگی نوی مهری نگاری رستم است که یک جا با منیجه دولت آمودش کرده است. منیجه که چند سال باز از صحنه هنر دور است و فقط در آهنگ و ترانه های آوازخوانان دیگر کم کم از خود درک میدهد، در فیسبوک فعال است. همین دیروز او در صفحه خود در این شبکه اجتماعی درباره تاریخچه تهیه شدن این آهنگ نقل کرده است.
خب
منیجه گفته است که یک شب زمستان ضمن صحبت با مهرینگار آنها به این خلاصه آمدند که آهنگ مشترک ایجاد کنند و برای این آهنگ خود متن خبرنگار و شاعر جوان آرزو عیسایف را انتخاب کردند.
حتما نخستین آهنگی که در آینده سازی امروز میشنویم همین آهنگ مهرنگار و منیجه خواهد بود. اما حالا باید با سرخط موضوعهای اصلی امروزه آینده ساز و توزه های جوانان گوش بدهیم. اگر آماده اید رفتیم.
اول امضا بعد عروس، عهدنامه نکاح حتمی می شود. کی زید؟ کی طرفدار؟
کودک از پرور، دهه در مرز تاجیکستان و افغانستان می خواهد پولیس شود و پیشیروی قاچاقچیان را بگیرد.
پروینه سعیدوه، مادری سرفرزند و مدل رقم یک.
برای شنیدن این مطلب ها حتما تا 25 دقیقه دیگر دوستی عزیز با ما بمانید. بعد از توزه های جوانان و آهنگ وعدگی به شرح این مطلب ها می پردازیم. حالا خبرهای آینده ساز را از مومینی احمدی می شنویم. بفرما مومین.
ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان از موردی بدرفتاری جنسی در اداره پلیس قرار گرفتن جوان زن 25 ساله خبر داده است. در اظهارات رسمی این سازمان که روز 18 نوامبر نشر شده است گفته می‌شود که این حادثه ماه ایون روی داده است. در اظهارات گفته می‌شود در نتیجه یک ماجرای عائلوی این زن به اداره پلیس ناحیه رودکی مراجعه کرد، ولی در این اداره گویا مورد شانتاج و تجاوز جنسی قرار گرفت. با کمک وکیل دفاع مرکز مستقل حمایت حقوق انسان عبدالرحمن شریفوف، این زن تلاش دارد که خادمان پلیس او را آزار داده با جوابگری کشیده شوند. تلاش های دادگران تا دادستانی کلی تاجیکستان رفت و هنوز این مسئله در بررسی نهاد است. وکیل دفاع عبدالرحمن شریفوف گفت تشخیص مستقل روانشناسی آثار زورآوری در نسبت این زن را ثابت کرده است. وروارا کراولوا دانشجوی دانشگاه دولتی مسکو که دو مرتبه تلاش فرار به سوریه و پیوستن به دولت اسلامی را کرده بود، نخستین بار در مافیای دادگاهی گفته است و با مقصد واخوردن با دوست اینترنتیش ایرات سماتوف میخواست به سوریه برود. او در مافیای دادگاهی گفته است شناسایی با سماتوف از سال 2012 زمانی که در سال آخری مکتب میانه میخواند در یکی از گروه‌های مخلصان فوتبال در شبکه اجتماعی و کانتاکت شروع شد. ملاقات‌های اینترنتی این دو نفر چند سال ادامه کرد و کراولوا با این خلاصه آمد که سمت فرود دوست می دارد. جوان هم دانشجو و توسط صحبت و اینترنتی با فرمان برداری خود تبدیل داد و با او اجازه نمی داد که با مردان بیگانه صحبت کند. همین طور کراولوا اسلام را قبول کرد و بعد یک مدت ناپدید شدن عاشق اینترنتیش تصمیم گرفت به جستجوی و به دولت اسلامی سفر کند. او را مقامات با کمک پدرش از روی سوریه در مرز ترکیه بازداشت و به روسیه برگردانیدند. پاکستان امر کرده است که آموزگاران و دیگر کارمندان ترکی مکتب‌های محلی که بر روحانی مخالف حکومت انکاره فتح‌الله گولن ارتباط دارند کشور را ترک کنند. ترکیه این روحانی و طرفدارانش را در تشکیل کودتای نظامی در ماه یولی سال جاری متهم کرده است. کشورهای متفقش هم دعوت کرده است که مؤسسه‌های مربوط به گولن را ببندند. از جمله آموزگاران مکتب بین المللی پاکستانی و ترکی که همراه با نزدیکانشان 450 نفر را تشکیل می‌دهند، باید تا 20 نوامبر با امر وزارت داخله پاکستان این قلمرو را ترک کنند. مقامات گفتند که ویزای ترک‌ها را تمدید نمی‌کنند. این تحولات در حالی می‌گذرد که روز 16 نوامبر پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان از پاکستان دیدن کرد. در مکتب بین المللی پاکستانی و ترکی 10,000 شاگرد تحصیل می‌کنند. مأموریت مکتب ارتباطش با فتح‌الله گولن را کاملاً رد کرده گفته است که فعالیتش را در پاکستان ادامه می‌دهد. امین جان عبدالرحمنوف دانشجوی تاجیکی دانشگاه تلکامونیکاسیای سنت پترزبورگ برنده مسابقه عمومی روسیگی میستری دانشجوی 2016 شده است. دانشجوی سال 4 که دو جایزه این مسابقه را از آن خود کرده است، نیت دارد پس از ختم دانشگاه به وطن برگردد و وزیر علاقه شود. این زاده 22 ساله شهر بستان میگوید مسابقه در فضای دوستی برگزار شده، بیشتر به یک برآمد دوستانه مانند بود. این مسابقه از بخش ورزش فکری و ایجادی عبارت بوده است.
تشکر از مومین. حالا نوبت آهنگی منیژه دولت و مهری نیگاری رستم.
برو نکریزه ریزه پشت چشمی تیریزه از نمی اجرانی تو عشق چشمانی من بیریزه برو نکریزه ریزه پشت چشمی تیریزه از نمی اجرانی تو عشق چشمم بیریزه به تو چشمانی من بریزه برو نکریزه ریزه پشت چشمی تیریزه از غمی اجرانی تو وشت چشمم بریزه به تو این دل زارم دیوانه شو دیوانه همه ایرز دارم افسانه شو به تو این دل زارم دیوانه شو دیوانه همه
سازی امروز را پای میگیریم. در تاجیکستان طرح تغییر و اضافه های نو به کدکس اویله تهیه شده است که عهدنامه نکاح را میان نو خانه‌داران حتمی میکند. تا کنون سازش میان همسران آینده پیش از نکاح یک کاری اختیاری بود.
بله، در تاجیکستان که ظاهرا هیچ نمیتوانند دوای برای جلوگیری از افزایش طلاق پیدا کنند،
دو سال باز موضوع حتمی کردن عهدنامه نکاح و به این وسیله قانونی کردن مهر عروس موضوع بحث و صحبت است. کمیته کاربوزانان هم میگوید شهروندان زیاد پیشنهاد میکنند که به خاطر پیشگیری از افزایش طلاق عهدنامه نکاح در کشور حتمی کرده شود.
حالا این شرط تنها برای خارجیان هنگام ازدواج آنها با شهروندان تاجیکستان وجود دارد، اما این اندیشه ها هم هست که عهدنامه نکاح به زنان امتیاز بیشتر میدهد ولی به مردان جبر میشود. در این باره همکاری ما عبداللهی عاشور گزارش دارد.
تهیه‌گران این لایحه میگویند عهدنامه یا قراردادی حتمی نکاح میتواند از فروپاشی خانواده های زیاد جلوگیری کند. بررسی طرح نو روز 16 نوامبر در پارلمان تاجیکستان صورت گرفت. روشن رجب‌زاده عضو کمیته اید با مسئله های اجتماعی اویله و حفظ سلامتی پارلمان تاجیکستان در این رابطه گفت:
دو لایحه هست، هر دوشم از وکیل هست. یک لایحه قبول شد، دویمش در بررسی است. یک لایحه را ما تشخیص کرد، دویمش تا دیگر وکیل ها. و لایحه اول وقت تصدیق شد، پالیسی ملی تصدیق کرد. لایحه دویمش در بررسی است، فقط ما فرقی میتر بزرم بنیم. ما همین حاضر باید یک خانوم باید کردگی، حکومت بازی ما خصوصانده بودیم، بعضی کانتاش برگشته کرد. ما وقتی کار کرشتیم، فقط فرقی میتر نزرمیم.
در لایحه نو کدکس اویله که عهدنامه حتمی نکاح یک بخش آن است، به عهده‌داری های زن و شوهر تاکید شده مسئله تقسیم اموال پس از طلاق یکی از مسائل کلیدی اش میباشد. مؤلفان این لایحه از جمله والدین عروس و داماد را نیز در این عهدنامه شریک کرده، در صورت بیکار کردن نکاح در تقسیم اموال آنها را نیز مسئول دانسته بودند. اما حکومت تاجیکستان شریکی والدین را در عهدنامه نکاح ازدواج کنندگان معقول ندانسته گفته است پیشبینی نمودن شخصان سیوم پدر و مادر داماد یا عروس در عهدنامه باز یک حالت نامعینی را به بار می‌آورد. این است که حکومت تاجیکستان در پایان خلاصه خیش در رابطه با طرح نوی تغییر الهه ها به کدکس اویله گفته است که لایحه تجدید نظر کرده شود. طرح تغییر الهه های نو به کدکس اویله در حال صورت می‌گیرد که در تاجیکستان میزان پاشخوری اویله ها سال به سال می‌افزاید و در نتیجه هزاران زن با طفلانشان به سرپناه می‌مانند. در مقابل بیش از 53,000 ازدواج در 9 ماه سالی بیش از 6,000 طلاق از نظر کارشناسان نشان داده تشویش آور است. در برابر نگرانی ها از پیامدهای اخلاقی این مسئله، مشکلات اجتماعی بعد پشخوری اویله ها چیزی است که سالهای اخیر جدن بررسی می شود. از روی انعنه های جا افتاده نوخانه‌داران در تاجیکستان در اکثر حالت ها نه در منزل الهیده بلکه همراه با اویله داماد زندگی می کنند. منزل زیست معمولا به نام والدان داماد ثبت نام شده است. بعد بیکار شدن نکاح معمولا زن و فرزندان جانبی آسیب پذیر هستند که بدون منزل زیست و سرپناه میمانند و در بسیار حالت بیکار و دستنگرند و حتی در صورت پرداخت شدن الیمنت از جانب شوهر از لحاظ اقتصادی دچار مشکل زیاد میشوند. مقامات قانونبرار با وارد نمودن تغییر الهه ها به کدکس اویله میخواهد این وضعیت را تغییر بدهد تا که از یک سو جوانان قبل از به زبان آوردن کلمه طلاق از خوف از دست رفتن منزلشان اندیشه کرده فکر جدایی نکنند و از سوی دیگر در صورت از هم پاشیدن اویله زنان کفالت منزل را داشته باشند تا همراه طفلان به سرپناه نمانند. تحقیق موضوع از جانب سازمان‌های جمعیتی و ژورنالیستان نشان می‌دهد که در بسیاری حالت‌ها عروسان در خانه‌های شوهران خود به قید گرفته نمی‌شوند، در قید منزل والدین خود می‌مانند و بعد از طلاق با مشکل حق منزل روبرو می‌شوند. حتی در صورت از جانب دادگاه موظف شدن همسر به تأمین سرپناه یا حق مسکونی به زن طلاق دیده، جریان اجرای این طلبات دادگاه و یا حق طلبی آنان به سبب ضعف دانش‌های حقوقی و شهروندیشان با مشکل روبرو می‌شود. زنی طلاق دیده باز هم سرباری پدر و برادران خود می شود. سوریا برویه وکی دو سال قبل با دو طفلش از شوهرش طلاق گرفت میگوید با وجود بحث های دادگاهی برای سرپناه یافتن در منزل شوهرش موفق نشد و همکنون با طفلانش در خانه های اجاره به سر می برد. وی گفت:
حالا شوهرم هم که ماوش ناز می گیرد آورده 120 سومون علمین. من هم دونم و پلی سادکتیم، پلی خوردنشون نگیرم، پشوندنشون نگیرم. من نمیدونم چی کنم. میجو با کار نمیکنم خودم. خدا کنم آیده. 120 سومان در چی میشه؟
ضمناً مسئله حتمی کردن عهدنامه نکاح باری اول نه سری زبان ها میشود. سال گذشته محکم محمودزاده رئیس سودی کنستیتوسیونی به جانبداری از حتمی شدن عهدنامه نکاح صدا بلند کرده بود.
تشکر از عبدالله. در سال 2010 نیز با عینی چونین پیشنهاد رهبری وقتی کمیته کاربوزانان و اولیای کشور خیرنیسو یوسفی به مقامات و پارلمان کشور مراجعه کرده بود.
بود و اون زمان با اشاره به زنانی تنفروش گفته بود که اکثر اونها بعدی طلاق از شوهران خود از حق مالکیت محروم شده بدون سرپرست و منزل در کوچه ماندند و وضع سخت اجتماعی اونها رو براه بد برده است.
در رابطه با این موضوع نظر و اندیشه های خواننده های آزادی هم مختلف است. شما می توانید این همه را در زیر مطلب عبدالله در سامانه آزادی نقطه org ببینید و خودتون هم در این بحث شرکت نمایید. حالا یک آگاهی میشنویم و پس اون برمیگردیم و ادامه صحبتمون در آینده ساز.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
ویژه گفتاری آینده ساز است روی موجی آزادی. سروینوز، جالبترین اینترویو یا مصاحبت را در یاد داری و با کی بودین؟
البته بله، چند صحبتی که با کودکان داشتم تا حال از خاطرم نمی رود. یکی از آنها هم با کودکی در مرکز شهر بود که در تربیه بیبی و بابایش بوده است و برای کمک به زندگی آنها در برابر درس کار هم میکرد. او از آن شکایت میکرد که پلیس چند بار برای کار کردنش او را بازداشت کرده به پناهگاه‌های موقتی برده بود. و میدونی آرزوی این کودک 8 ساله چی بود؟
چی؟
زودتر کلون و پولدار شدن تا دیگر میلیسه ها نگویند که او کودک است و برایش کار کردن ممکن نیست.
بیچاره کودک. زمینان ارزوی کودکانی پرور دهه در ولایت خطلان هم از همون مشکلی که در ده دارند منشأ میگیرد. زندگی این کودکان از همسالان دیگرشون با اون فرق میکند که اونها شاهد حادثه های زیادی گروگانگیری و قاچاق مواد مخدر و جنایت های دیگر میشوند. برای همین هم ارزو دارند میلیسه شوند تا این همه رو رفع کنند.
صحبت جالبی همکاری ما با کودکانی پرور رو حالا در آینده ساز و در تقدیم محمد وفا رضازاده میشنویم.
پرور دهه در مرزی تاجیکستان با افغانستان. شماره زیادی ساکنان این دهه عبارت از 200 خواجگی را نوجوانان و خردسالان تشکیل می‌دهند. مسئله قاچاق مواد مخدر، گروگانگیری آدمان از جانب قاچاقچیان از مشکلاتی است که در پیش چشم این اطفال می‌گذرد. این همه در ذهن آنها هم تأثیر گذار شده است. از این خاطر هم محمد علی 5 ساله می‌خواهد پلیس شود و پیش راه قاچاقچیان را بگیرد.
برای که جهان پر میانه مقابل شد جنایت کار میشن بل مقابل شد و آدم را میکنن دستی میکنن.
بعد شما چیکار میکنین؟ ملیسو چیکار میکنن؟
بل مقابل سوچ میکنن.
دیگر آرزو دارد سرنشینی هواپیما شود و نزدیکان هم بهگانش را به روسیه برد.
شب سمالیات را میبینم، میخواهم که من آن را آدم را ببرم به روسیه، به امریکا.
یکی دیگر را با دو زندگی پول به دست آوردنی خواهر بزرگش هوسمند کرده است تا که این پیشه را انتخاب کند. وی میگوید که میخواهد مثل خواهر بزرگش کورته دوزد و مردم به او پول بدهند.
مرا میخواهد که دوزنده شوم، اپا مامو بینم عوض میکنه میدوزد با آدم را کفته سومش میتن مرانی میخواهد میخواهد منی بدوزم سوم کور کن.
ادریس 6 ساله میگوید او حالا کودک است و کلان شود آدم می شود و بعدی آدم شدنش پول شدن می خواهد.
از کودکم کلان شما تمیزم با کلان شدم و مدن شدم با ملیسان شدم.
چی با ملیسان شدم؟
با پخیم.
فرقت بنابر نبودنی سراینده در این دهه دوردست تصمیم دارد آواز خوان شود. هنوز خواننده این مکتب است ولی به قول خودش در مراسم های خورزندی همدیهگانش سرودخوانی می کند و موضوع اکثری سرودهایش واسوی دهی زیبا منظرشان است.
لوکای ما افیش کما ایرای دور میونشو میخوام که افیشم هم توی امی قشلاقا بگذارنو. کناری رود باران فرازی بش هزاران دنبالی تو مگردم زیبای پرور جان. یار کجایی دلم گیرد اینجا نشدای کسیم میرد اینجا. ای پرور جانم فرقه جانم با پیش من بیا بیا دل بر جانمه مای تابانمه با پشیمان بیا بیا.
برخی کودکان میگویند در آینده نیتی در مقامات قدرتی کار کردن را دارند. سبب این هم از وضع نچندان آرامی مکان زیستی آنها منشأ میگیرد. دهه پاروار جماعت دهاتی به نام نوریدین محمود افی ناحیه شمسیدین شاهین سابق شورآباد در وادی تنگناب در میان مرز تاجیکستان و افغانستان واقع بوده حدود 200 خواجگی در آنجا زندگی میکنند. از این منطقه بیشتر خبرهای وابسته به قاچاق مواد مخدر، عبور مرز و گروگانگری ساکنان محلی از جانب قاچاقبران افغان در رسانه ها پخش می شود. حادثه های دست به قاچاق مواد مخدر زدن ساکنان این دهه را کارشناسان و بیکاری و همین طور هم مرز بودن با افغانستان ربط می دهند. آخرین خبر هم از این روستا در یک هفته قبل بازداشت رئیس محله پاروار با گمان قاچاق مواد مخدر می باشد.
چه صدای خوب. تشکر از محمد وفا و خدا کند که همه این کودکان به ارزوهای خود برسند و تمام مشکل و جنایتکاری هایی که پیش چشمشون می گذرد رفع یابند. با یک ترانه خوب و با امید عملی شوی ارزوهای کودکان آینده ساز را ادامه می دهیم.
ترانه خوب از منصور آوازخوان معروف ایرانی. ارزوی من میدونی چی است؟
صاحبی پنج فرزند شدن و همین خیلی جوان و زیبا موندن سروینوز.
نه زرنگیز همه پروینه سعیدوان نمی شود. هم مادر سر فرزند و هم مدل رقم یک بودن آسان نیست.
واقعا این دختر خیلی زیبا است و در یک نگاه اول کسی هم نمیگوید که او صاحبی پنج فرزند است. سروینوز برایش هم کریر ساختن و هم نگاه و بین و تربیه کودکان مشکل نباشد؟
برای بسیاری ها این جالب است، اما باید به شنونده ها بگویم که پروینه کی است. اونهایی که او را هنوز نمیشناسند، این یک جوانزنی 27 ساله است که اخیراً در آزمونی ملکه زیبایی جهان در شهر استانه قزاقستان تاجیکستان را نمایندگی و برنده جایزه میس اینترنشنال 2016 و نشان طلایی شد.
درباره این زیبا صنم تاجیک گزارش همکاری ما فرزان محمدی را میشنویم.
پروینه سعیدوه مدل 28 ساله دوشنبهگی در 7 سال 3 دختر و 2 پسر را به دنیا آورده است. فرزند خردی را زمان تولد کرد که همگی 24 سال داشت، اما به گفته پروینه وقتی او در این باره میگوید هیچ کس باور نمیکند، چون با وجود تولد پی در پی 5 فرزند او توانسته است قد و قامت و سیمای زیبایش را حفظ کند. پروینه میگوید حسنی او خداداد است، زیرا زیاد به زیبایش اهمیت نمیداد، ورزش نمیکرد و تنها برای به فرزندان مشغول بود.
سه دخترم در مکتب میخونند. درس ها را یک جایه تیار میکنیم. در باغ سیر و گشت میکنیم و به فراغتگاه ها میرویم.
شوهری پروینه 2 سال پیش وفات کرد. او وقتهای خالیگش را کاملا به فرزندان میبخشد تا آنها نبودن پدر را احساس نکنند. خودش خوراک میپزد، به مکتب گسل و جریان تحصیلشان را نظارت میکند، با آنها بازی میکند و اگر ضرور شد میتواند جزا بدهد. اما وقتی خالی پروینه به تدریج کم می شود. با مشورت دوگانش او سال گذشته به مکتب هنری اکتیاری و آوازخوانی شامل شد، اما هنوز در هفته اول تحصیل او را به اصطلاح پیشنهاد باران کردند. پروینه علکه در یک فیلم هنری نقش اساسی را بازیده در چند کلیپ آوازخوانان معروف تاجیکستان ظاهر شده است.
کاستینگ بود.
در کاستینگ او هفت مدل کسبی را انتخاب کرد و برای کامل کردن رویخط او عکس مرا هم گرفته با داوران آزمون پیشنهاد کرد. یک روز به من زنگ زد و گفت که از کاستینگ گذشت.
Как бы он мне позвонил, сказал, что я прошла кастинг.
پروینه به جهان مد تصادفاً وارد شد. طراح شناخته تاجیک خورشید ستاروف سال گذشته در برابر مدل ها عکس او را برای شرکت در هفته مد در ادیسا فرستاد. داوران آزمون از این بین نه مدل های کسبی بلکه پروینه را انتخاب کردند. در هفته مد در اوکراین مادر سر فرزند تاجیک در بین 60 شرکت کننده از تمام جهان زیباترین دانسته شد.
بچم 60 به تم گادو после участия она получила
خوشبختانه امسال پروینه در آزمون جایزه زیباسنم بهترین را صاحب شد و از خودی پیر کردین دعوت نامه دریافت کرد. از جمله من هم از میون 50 طراح چنین دعوت رو گرفتم.
تپر پری سعیدوا میسس خورشید ساتوروا میدت پاریس پیرو کردین.
امسال پروینه باز هم در ادیسا جایزه بهترین مدل رو کسب کرد و در آزمون زیبایی میس ورلد بیوتی که در آستانه گذشت برنده جایزه میسس اینترنشنال 2016 شد. در آزمون ملکه زیبایی جهان در برابر زیبایی و نمایش لباس ملی همچنین استعداد آوازخوانی و رقص شرکت دوران سنجیده شد. پروینه همه عنوان ها و دستاوردهاش را همچون پیش پرداخت برای آینده میداند. حالا او جدا از پای کریر مدل سازی است، اما به گفته پروینه برای موفق شدن باید از بالای خود بیشتر کار کرد. ولی با این همه او آیله و فرزندانش را فراموش کردنی نیست، زیرا تمام تلاش هایش محض به خاطر تامین آینده خوبی آنهاست.
تشکر از پروینه، برایش کامیابی های از این هم بیشتر می خواهیم و واقعا این یک مثال و نمونه خوب است برای جوانزنان دیگر که بعضن فکر می کنند با تولد دو یا سه فرزند رسالت خود را اجرا کردند و دیگر به سیمای ظاهری خود توجه نمی کنند و در فکری پیشرفت و کریر هم نمی شوند.
بله، زن باید همیشه زیبا و مادری خوب و دانا و در برابر این همه در فکری پیشرفت خود هم باشد.
برای همه دوستان آینده ساز ما برار و بردباری می خواهیم و اگر از برنامه ما خوشتان آمد بسیار شادیم. اگر چیزی هم بود که ما نگفتیم با ما تماس گیرید، نویسید، پیشنهاد و نظر خود را ایراد کنید. ozodi.org و 224-08-77
انتظاری نامه و زنگ های شماییم. خدا نگهدار.
خاطر یک عالمی با آشنایی میرسی تو میرا سیچی با مهن چو آخی میدی غزل تو میرا سیچی با مهن چو آخی میدی غزل منو خیالو یاد تو سال لالا در بغل منو خیالو یاد تو سال لالا در بغل
بوسیدی کسم بخورمی ای میرسم بروی را افتاده با قدر خاک و خزم تو از سبا می نالمی با آشیانی بیدی با خاطری یک آلمی با آشنای میرسی با خاطری یک آلمی با آشنای میرسی
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در
رادیو آزادی،
مجله خبری.
وزارت کارهای خارجه روسیه نسبت به مرگ 7 شهروند تاجیکستان در سوختار در حدود فابریکه مرغ پروری ولایت تومن ابراز تسلیت کرده است. سرور بختی سخنگوی سفارت تاجیکستان در مسکو گفت که نامه تسلیت را روز 19 نوامبر دریافت کردند و در آنجا هلاکت مهاجران تاجیک رویداد فاجعه‌ای عنوان شده است. شب جمعه در سوختار در ولایت تومن 7 شهروند تاجیکستان جان باخته، 3 تن دیگر در حالت وزنین به بیمارستان انتقال یافتند. این مهاجران از 19 تا 29 سال داشتند. در روسیه بنا به حساب ها از 1 تا 1.5 میلیون مهاجر کاری از تاجیکستان کار و زندگی میکنند. هر سال در این کشور بیش از 1000 شهروند تاجیکستان به علت های مختلف از عالم چشم میپوشند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا قبول کرد که برای حل دعوای حقوقی بر سر به اصطلاح دانشگاه ترامپ 25 میلیون دلار جبران پولی خواهد داد. یک گروهی دانش آموزان از بالای این میلیاردر به دادگاه شکایت کرده بودند و دور اولی بررسی پرونده باید آخر ماه نوامبر امسال شروع میشد. آنها گفتند دانشجویان برای ورود به دانشگاه ترامپ 35 هزار دلاری پرداخته باید اسرار خرید و فروش املاک را از خود میکردند، ولی چیزی در این مورد حاصل نگردید. بعد اقرار دونالد ترامپ 6000 دانشجوی به اصطلاح دانشگاه ترامپ جبران پولی میگیرند. بر ضمن این پرزیدنت منتخب آمریکا به بودجه کشورش هم 1 میلیون دلار جریمه خواهد پرداخت. دادگاه در مصر 3 مقام اتحاد ژورنالیستان این کشور را به 2 سال زندان محکوم کرد. رئیس اتحاد ژورنالیستان مصر یحیی قالش و 2 عضو ریاست برای پنهان کردن همکاران خود عیبدار شدند که به اتهام پهن نمودن اطلاع نادرست تحت جستجو بودند. این حکم هنوز قوه قانونی نگرفته است و محکوم شده ها حق شکایت از بالای آن را دارند. در 75 سال موجودیت اتحاد ژورنالیستان مصر بار اول بود است که رهبرش به زندان محکوم می شود. حامیان حقوق این قرار دادگاه را به شدت تنقید کردند. آنها میگویند از زمان برکناری محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر در تابستان سال 2013 تعقیب طرفداران او و ناراضیان حکومت عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور کنونی پایان نیافته است. یک نماینده مبارزه با تروریسم هلند از طرح حمله های افراطیان اسلامی در اروپا هشدار داده است. دیکس خوف در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت است از 60 تا 80 عضو گروه تندروی دولت اسلامی در اروپا طرح حمله ها را کشیدند. به قول او افراطیان اسلامی طرفداران خود را برای جنگ در سوریه و عراق خوانده، با قمانده ها را به تشکیل حمله ها در اروپا دعوت کردند. دیکس خوف میگوید به اطلاع مقامات امنیتی در یک سال اخیر صف اروپایی هایی که برای جهاد رفتند نه افزوده است، اما در عین زمان عقب نشینی گروه دولت اسلامی میتواند موج نوی مهاجران را به اروپا بیارد. سال گذشته بیش از 1 میلیون زادگان خاور میانه و آفریقا از کشورهای اروپایی پناهندگی خواسته بودند. خلاصه بعضی کشورها برای قبول مهاجران بارها با تنقید روبرو شده است. امسال در حدود اروپا چندی از حمله های اسلام گرایان صورت گرفت که به اطلاع رسمی در برخی آنها مهاجران هم اشتراک داشتند. وکیلان پارلمان ترکیه طرح قانونی را معقول دانستند که از گناه مردانی متهم به تجاوز نابالغان خواهد گذشت، ولی وکیلان میگن این سبکی تنها همان وقت داده خواهد شد که مردان از نیرو و تهدید استفاده نکرده با جردیده ازدواج کنند. منتقدان طرح گفتند در صورت تصویب این قانون تجاوز به ناموس و همین طور ازدواج نابالغان قانونی خواهد شد. در ترکیه در 10 سال اخیر شکایت زنان از خشونت جنسی 40% افزوده است. آمار اینچنین حالتهای زیادی مرگ زنان از خشونت را بازگو میکند. طرح نوی قانونی بحث برانگیز از طرف وکیلان حزب حاکمی عدالت و رشد تهیه شده است. روز سه شنبه آینده قرار است این طرح دوباره بررسی و احتمال خلاصه نهایی وکیلان گفته شود. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی که در یمن با شورشیان شیعه حوثی دست به گریبان است، روز 19 نوامبر از آتش بسی 48 ساعته خبر داد. این ائتلاف اعلان کرد آتش بس از نیمه روز شنبه آغاز شده و در صورت پایبندی حوثی ها به آتش بس مهلتش دراز کرده خواهد شد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا چند روز قبل در سفرش به منطقه اعلان کرد که طرف های درگیر در جنگ یمن موافقت کردند آتش بس از روز پنجشنبه آغاز شود، اما اندک دیرتر منصور هادی رئیس جمهوری یمن این موضوع را رد نمود. جنگ تقریبا دو ساله یمن تا کنون بیش از 10,000 کشته و 3 میلیون آواره بر جای گذاشته است. شورشیان شیعه حوثی از حمایت ایران برخوردارند و عربستان سعودی ائتلاف منطقه را برای حمایت از دولت یمن رهبری می کند. و مایکل فالن جنرالی بازنشسته که روز 18 نوامبر به عنوان مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ معرفی شد، گفته است آمریکا باید با استرداد فتح الله گولن به ترکیه روابطش را با انکارا بهبود بخشد. فالن در صفحه شخصی خود در وبسایت هیل گولن را مولای مشکوکی ساکن پنسیلوانیا نام برده است. مقام های ترکیه فتح الله گولن روحانی منتقد دولت را به تحریزی تبادلات 15 ایول در این کشور متهم کرده و خواستار استرداد او شدند. در پی تبادل نافرجام مقامات ترکیه هزارها نفر را با گمانی همکاری با گولن بازداشت و زندانی کردند، ولی فتح الله گولن که در آمریکا به سر می‌برد این اتهام را به شدت رد نموده است.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه‌های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاهی 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه‌های ما در ماهواره هاتبیرنیس قابل دریافت است. برنامه‌های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
با اطلاع مرکزی هواشناسی تاجیکستان از شام امروز در دوشنبه ریزش باران و روزهای منبعده باریدنی برفی اول در سال جاری پیش بینی می شود. کمیته حالتهای فوق‌العاده با پخش آگاهی نامه از ساکنان خواسته است که از سفر به منطقه های کوهستانی در این روزها خودداری کنند. جزئیات این موضوع را من فرزان محمدی براتان تقدیم می کنم. هواشناسان میگویند که هوای سرد و باریدن برف طول یک هفته ادامه خواهد یافت. جمیله بیدولایه، یک مسئول مرکزی هواشناسی تاجیکستان، 19 نوامبر به رادیو آزادی گفت که در برخی از مناطق کشور در این روزها سردی شبانه هوا در منطقه های کوهستانی تا 15 درجه خنک خواهد شد. وی گفت: با گفته خانم بیدولایه و هوای سرد در تاجیکستان تا 25 نوامبر ادامه خواهد داشت و سپس هوا اندکی رو به گرمی میگذارد. معمولا قبل از فرارسی فصل زمستان مرکزی هواشناسی تاجیکستان برای این فصل سال در کشور وضع هوا را پیش بینی میکرد، اما با گفته خانم بیدولایه و در سال جاری از بودجه کشور برای انجام چنین تحقیقات و پیش بینی ها مبلغ اختصاص نشده است. به این دلیل متخصصان مرکزی هواشناسی تاجیکستان نتوانستند یکجا با همتایان خود در روسیه چنین پیش بینی دراز مدت را تهیه کنند. این در حالی است که از ولی ماه نوامبر در کل مناطق تاجیکستان به جز از شهر دوشنبه و مرکزهای ولایت‌ها و شهرهای صنعتی رجه انتقال برق یا به اصطلاح لیمیت راه اندازی شده است. ساکنان مناطق روستایی تاجیکستان تنها برای چند ساعت صبح و شام به نیروی برق دسترسی دارند. معمولا این ساکنان برای گرم کردن منزل‌های خود از انگشت سنگ استفاده می‌برند که قیمت هر یک کیلوگرمی آن حالا به 1.50 درهم رسیده است. خورشید اتاولا، سردبیر نشریه فرج، می‌گوید که مشکل سردی‌ها بیشتر خاص شهرها است، نه مناطق روستایی کشور، زیرا در دهه ها مردم از آتشدان ها استفاده کرده منزل خود را گرم می کنند، اما در شهرها چنین امکانیت نیست. وی گفت:
از دیت مردمی شهر و از دیت مردمی دیگر.
در زمستان سال 2008 سردی های شدید سبب شدند که در چند از تولدخانه های شهر دوشنبه فوت چند کودک نوزاد مشاهده شده بود. گذشته از این حتی در شهر دوشنبه برای چند ساعت انتقال نیروی برق قطع شد. آن روزها سردی هوا تا به 20 درجه زیر صفر رسیده بود. از دو سال به این سو مقامات تلاش دارند در شهر دوشنبه انتقال گرمی به خانه های ساکنان پایتخت را راه اندازی کنند. هرچند طول یک سال اخیر در بیشتری از خیابان ها و کوچه های دوشنبه نصب قبرهای انتقال گرمی ادامه دارد و شهرداری رسما اعلام کرد که از 15 نوامبر موسم گرمی‌دهی شروع شده است، اما اطلاعی که رادیو آزادی در پی پرسش سری کوچگی ساکنان به دست آورده است، تا حال در منزل ساکنان خیابان‌های مرکزی دوشنبه انتقال گرمی آغاز نشده است.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید که با سنجش خبری مورد بدرفتاری جنسی قرار گرفتن یک جوانزن 25 ساله در اداره پلیس محلی آغاز کرده است. ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان روز 18 نوامبر با پخش اظهارات گفت که تلاش های این سازمان برای به شروع تحقیق جنایی این قضیه وادار کردن مقامات انتظامی هنوز نتیجه نداده است. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف حالا به شما تقدیم خواهم کرد. عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 18 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که درست بودن گفته‌های این زن هنوز تصدیق ندارد و وزارت کارهای داخله به سنجش این حالت آغاز کرده است. وی گفت
یکی توجیه ما یکم معلومات نداره خونه نمیدونی از کجا آمده روز ما تحقیق میکنیم ما سنجش میبریم.
در اظهارات رسمی ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان که روز 18 نوامبر نشر شده است گفته میشود که این حادثه ماه ایون روی داده است. اسم با جزئیات دیگری مربوط به هویت این زن با سببهای امنیتی نشر نمی شود. در اظهارات گفته می شود در نتیجه یک ماجرای اویلوی این زن به اداره پلیس ناحیه رودکی مراجعه کرد، ولی در این اداره گویا مورد شانتاج و تجاوز جنسی قرار گرفت. با کمک وکیل دفاعی مرکز مستقل حمایه حقوق انسان عبدالرحمن شریفوف، این زن تلاش دارد که خادمان پلیس او را آزار داده و جوابگری کشیده شوند. در اظهارات گفته می شود که دادستانی ناحیه رودکی افتتاح پرونده در رابطه با تجاوز شدن زن را رد کرد. تلاش های دعواگران تا دادستانی کلی تاجیکستان رفت و هنوز این مسئله در بررسی این نهاد است. وکیل دفاع عبدالرحمن شریفوف در صحبت با رادیو آزادی گفت که تفتیش اولیه تشخیص طبی این زن را تعیین کرده است که نتیجه آن منصفانه نبود. وی گفت
تشخیص در یک جای گذروندن که کابینت ریموند رفته است بود، یکون شرایط لای نبود، همون سبس مسرش ما وی کردن و بعد دادن که هیچ نیز گفتن علامت های چیز رو وی نکردم، مشخص نکردن که اینجا باید سبخی باشد و چیز باشد، من مشخص نکردم. سبای دختر خودش می فهمونه که همون خوبت چیز گذاشته بود.
شریفوف افزود که در حال حاضر آنها از دادستانی کل طلب دارند که تفتیشات دوباره این قضیه را بر عهده مفتش دیگر واگذار کنند. به گفته این وکیل دفاع، تشخیص مستقل روانشناسی آثار زورآوری در نسبت این زن را ثابت کرده است. یک همصحبت دیگری رادیو آزادی در وزارت کارهای داخلی بدون بردن نامش گفت که این ملیسه هنوز در ماه ایولی سال جاری از کار برکنار شده است، ولی تصدیق رسمی این خبر و همچنین امکان مشخص کردن هویت این خادم پلیس و جزئیات حادثه از نظر آن جانب فعلا امکان ندارد. حقوق شناسان مستقل میگویند احتمال بدرفتاری خادم ملیسه با زن بازداشت شده از مسائل است که ثابت کردنش دشوار می شود. اعترافی وجود تجاوز یا بدرفتاری جنسی نسبت بازداشت شده ضرورت باز کردن پرونده جنایت را در نسبت این قضیه پیش می آورد. مقامات حفظ حقوق تاکید می کنند که مسئله حفظ آبرو و اعتبار خادم پلیس در چشم جامعه خیلی مهم است و وجود حادثه های پایمال شوی حقوق شهروندان از جانب پلیس ضربه به آبروی خادم دولتی می زند. در حالتهای خیلی کم خود ساختارهای انتظامی راه یافتن قانون شکنی و یا بدرفتاری با بازداشتگاه‌ها را اعتراف میکنند، در حالی که تحقیقات سازمانهای مدافع حقوق انسان میگویند بدرفتاری با بازداشتگاه‌ها و شکنجه گمانبران جنایت‌ها در اداره‌های پلیس تاجیکستان حادثه‌ای نو نیست. ولی اتهام مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن یک زن در اداره پلیس را در ساختارهای حفظ حقوق و هم در میان نمایندگان جامعه شهروندی یک حادثه فوق العاده ارزیابی میکنند. نمایندگان جامعه شهروندی میگویند که این جنایت سنگین است و خادمان پلیس میدانند که در صورت اثبات شدنش این عمل جوابگری سخت دارد. ضمناً تجاوز به ناموس در قانون‌های تاجیکستان از قبیل جنایت‌های سنگین به حساب رفته، در صورت اثبات شده در سال‌های طولانی زندان را پیش‌بینی می‌کند. وزارت کارهای داخلی میگوید در سال 2015 977 کارمند ساختارهای کارهای داخلی در تاجیکستان برای رعایت نکردن کدکس آداب جزای انتظامی گرفته، از این شمار 187 نفرشان از کار آزاد شده اند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه ارگ.
در خطلان از 86 درصد اجرا شدنی نقشه پخت خبر می دهند و می گویند برابر به حاصل خوب شرکت ها نظر به سال گذشته 1706 تا بیشتر پخت خریداری کردند. گزارش من آرزوی کریم را در همین موضوع از شهر قرقانتیپه می شنویم. برخی از کشاورزان با امیدی درآمدی بیشتر از پخته جمع‌آورده خود، تنها قسمتی حاصل را در اختیار شرکت و کارخانه ها گذاشته، بخش دیگر را تا رسیدن فرصتی بیشتر به بالاروی نرخ ها ذخیره می کنند. از روی حسابات تخمینی یک کشاورز می تواند از حساب فروش حاصل پخته در فرصت مناسبی بازار تا 20 درصد بیشتر درآمد بیارد، ولی این تأخیر به ضرر آمار می انجامد، می گویند کارشناسان. نه همه پختکاران منفیت دارند که پختهشان را سری وقت فروشند. کشاورزی از ناحیه قبادیان در صحبتی بدون نامش گفت که امسال در مساحت 20 هکتار زمین پخته کشت کرده 45 تن حاصل گرفته است. قسمت این حاصل را به شرکت اسماعیل سامانی سپرده، بله میگوید باقی مانده پختهش را ماهیده کبر می سپارد. این کشاورز گفت پخته ای که به شرکت سپرده است هنوز نرخ مشخص ندارد.
نرخش مای آنیس نیست. اوزر یک تون پخته باز کردم مای $500 زیون ماهی دکابر مای آخریدم ماهی نویابر آخریش نه خویشانه میکنیم مو کسب کتر میکنن.
ولی کارشناسان میگویند که حدی اکثر درآمدی کشاورزی تاجیک که یک مقدار پخته را در انبار و حوله خود حفظ میکند، نه بیشتر از 20 درصد از نرخ امروزش را تشکیل میدهد. این هم در حالی که قیمتی پخته خام در بازار جهانی افزایش یابد. تا امروز قیمت یک تن پخته در بیرژه پخته مسکو 1901 دلار است. تا رسیدن به آن مرحله پخته خام تاجیک باید کارد کرد، از پنبه‌دانه جدا و خشکانده شده، بعداً در شکل تایه‌ها در اختیار شرکت‌های فروش پخته قرار گیرد. اما نه همه آنها به بیرژه مال و اشیای خام تاجیکستان دسترسی دارند. تنها شرکت‌های مخصوص حق راه یافتن مالشان به بیرژه‌ها را دارند، میگویند کارشناسان. در ولایت خطلان 10 شرکتی کارکرد پخته عمل میکند. مقامات میگوید که دهقانان در فروش پخته آزاد هستند، ولی برای اجرای نقشه پخته حکومت های شهر و نواحی گاه دهقانان را مجبور میکنند که پخته را سپارند و آمار آن را برای حسابات سالانه پخته نشان دهند. بگ نظر نوروف، یک مسئول ریاست کشاورزی ناحیه جیهون، در صحبت به رادیو آزادی گفت حاصل پخته در خانه دهقانان دیده میشود. کارمندان جماعت وابسته شدند که پخته را سپرده به مقامات حساباتی آماری دهند.
این مسئله از این جماعت ها کور کرده است. چی بازه نشه اجرو کرده میرو هم دست برون و خیلی مردم خیلی سم دورن.
ولی دهقانان را بیشتر نامعین بودن نرخ پخته به هنگام خرید و فروش آن با شرکت ها نگران میکند. پخته محصولات استراتژی اقتصادی تاجیکستان به حساب میرود و به قول متخصصان تلاش های بی‌بازبین شدنی سیاست پخته کاری در تمام سالهای استقلالیت از جمله گزارش به سازشنامه های فیوچری نتیجه نداد. وهاب واحدوف سابق وزیر کشاورزی تاجیکستان شوروی میگوید
تا 2015 سه برنامه رشد پختکاری قبول کردیم. هر سه برنامه اجرا شد. از بس که نرخ سوزشواری به درجه بلندترین خدمت حاضرم خدمت، از بس که نرخ نورهای مینرالی نظر به دوره شوروی 8-10 مناطق خدمت، بجای آن که ما با حساب میانه همین تاجیکستان 600 یا 1000 مینرالی از این حاضر 200 هزار من بیاریم، سه برابر نوری مینرال کامل بیارن.
با این وجود به اعتقاد وهاب وحیدوف، تاجیکستان نمیتواند از پختکاری دست کشد، چون که یکی از مهمترین مالهای صادرات شونده به حساب میرود. پخته خام در برابر الومینیوم از محصولات اساسی صادرات تاجیکستان به شمار میرود که 90% آن به خارج فروخته میشود.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
گویم از جدایی ها، از این تاریکی بروشنایی ها، چی گویم از شکستن ها، از این بگانگی و آشنایی ها، چی گویم از جدایی ها، چی گویم از تپیدن ها، را دیگر ندیدن ها، زشامی تشنه تنها، که یادت را چراغ خانه می کردم. چی گویم ای فروغی رفته ای من، که تنها خاطرات آدمی هم، چون بهشت جاودان باشم. اگر روی زمین باشم و یا روحش در اوجی آسمان بختی خود چه بگریزم، درخت خوش کی پاییزم که به تو سرد و ناچیزم، امیدی خسته ام مردم که با هر برگ
خود آهیست میرزم. چی گویم از بهاری رفته ای خود که باقی تشنه ای آفت پذیرم، رنگ حسرت را چه خواهد کرد. دل عاشق پریشان است، جدایی را و هجرت را چه خواهد.
در نظر اول زندگی لیلا و علی یک داستان زیبای عشقی است. دو خردسالی که در یک روستای در ایران بزرگ شدند، عاشق هم میشوند و ازدواج میکنند. وقتی لیلا و علی داماد عروس شدند، اولی 10 سال داشت، دومی 15 سال. لیلا نامی واقعیش نیست چون نمیخواهد برای جامعه آشکار شود. او بر رادیو آزادی گفت:
خیلی ازدواج انتخابی نبود برای من، چون خواب بودم، نصف شب بود. همسایمون در زدن و من بیدار شدم و برام حلقه آوردن، دستم کردن. ازدواج من اینطوری بود.
لیلا 12 سال باز است، شوهر دارد و دخترانی مثل او در ایران کم نیستند. در ایران هزاران داماد و عروس خردسال است، چون قانون اجازه می‌دهد که دختران با رضایت والدین در 13 سالگی شوهر کنند. اگر دادگاه اجازه بدهد، با 13 سالگی نرسیده می‌توانند با شوهر برایند. جوانان حق دارند از 15 سالگی زن بگیرند. سازمان ملی ثبت عقد نکاح در ایران در یک سال گذشته خورشیدی که ماه مارس به پایان رسید، 37000 عقد نکاح خردسالان را ثبت کرده است. شماره واقعی عروس و دامادهای خردسال ممکن است زیادتر باشد، زیرا خانواده‌ها نکاح‌های خردسالان را در اداره عقد نکاح ثبت نمی‌کنند. لیلا که در خانه والدین علی زندگی می‌کند، می‌گوید در ولایت آذربایجان شرقی در ایران دختران زیادی خردسال و تقریبا 10 ساله را والدینشان مجبور به شوهر می‌دهند. مهم نیست که دختران به ازدواج آماده‌اند یا نه.
اصلا نمی‌دونستم که ازدواج چی هست، اصلا خانواده چیه، من وظیفه‌ام الان چیه. من واقعا نمی‌دونستم این چیزا رو، اصلا میگم حتی بلوغم نرسیده بودم.
لیلا بر رادیو آزادی گفت داماد 15 ساله خیلی اعتماد به نفس داشت و مثل او نترسیده بود. لیلا از روز جشن عروسیش خاطرات کم دارد، ولی مراسم برایش مثل بازی به نظر می رسید. با ختم جشن عروسی فقط چیزی که می خواست این بود به خانه شون پیش پدر و مادر برگردد. اما کابوس لیلا نو شروع شده بود. علی عزم داشت وظیفه شوهرش را اجرا کند. لیلا که 10 سال داشت و به بلاغت نرسیده بود و به گفته خودش ماهانه هم نشده بود، میگوید که شب اول برایش یک تجربه دردناک بود. روز دیگر لیلا را نزد طبیب بردند که آرامش کند، ولی برای محافظت او از تعبیض هیچ کاری انجام نداد.
معاینه شدم فقط. اونم یه خانومی بود اونجا تو بهداشت، گفت که عادت می‌کنی. پیشم خانم گریه کردم، دلداری میداد، گفت که نه ترس، من مورد زیاد داشتم همسن تو. اومدم پیشم، نه ترس، خوب میشی، اولش اینجوریه، ممکنه اول دوباره خونریزی کنی، دفعات بعدی هم اگه خوابیدی با شوهرت بادم ممکنه خونریزی کنی، نباید به ترسی، این پیش میاد.
طبیب لیلا گفته است که این گونه چیزها اتفاق میافتند و در واقع این گونه حادثه زیاد صورت میگیرد و سازمان ملل میخواهد به این ظهورات خاتمه بخشد. کمیته حفظ حقوق کودکان در سازمان ملل امسال گفت ازدواج در بین خردسالان در ایران امسال افزوده است و از جمهوری اسلامی خواست قانونی را که به ازدواج دختران از 9 سالگی اجازه می‌دهد اصلاح کند. متخصصان مستقل که قانون‌های ایران و دیگر کشورها را برای کمیته سازمان ملل ارزیابی کردند نوشتند ایران به ارتباط جنسی با دختران 9 ساله اجازه می‌دهد و برای دیگر نوع‌های تبعیض جنسی کودکان جزا مقرر نکرده است. کمیته حفظ حقوق کودکان در سازمان ملل از ایران خواسته است تمام قانون‌هایی را که به تبعیض جنسی کودکان اجازه می‌دهند بی‌اعتبار کند و سن ارتباط جنسی با رضایت را از 9 سالگی تا به 16 سالگی بالا برد. در سراسر جهان بنا به یک گزارش سازمان ملل که ماه اکتبر نشر شد، در هر 7 ثانیه یک دختری تا 15 ساله شوهر میکند و دختران زیادی تا 10 ساله را هم به شوهر میدهند. مصطفی اقلیمت جامعه شناس مقیم تهران میگوید رسم و عادت های قدیمه و عدم پیشرفت اجتماعی سبب بلند بودن ازدواج خردسالان است.
در شهرهای کوچیک فقیر مردم دیگه به این توجه ندارن که دخترشون الان فرض کن 9 سالشه 8 سالشه میاد خارج شوهر مدن شوهر بکنه داره و معمولا اون مردم 17 سالن 15 سالن 16 سالن اینا با هم ازدواج میکنن.
میجگان کاهین روانشناس مقیم بلژیک میگوید آنهایی که در خردسالی ازدواج میکنند غالبا از مشکلات روانی رنج میکشند.
شما وقتی یه کودک یا یه نوجوان رو در موقعیت ازدواج زودرس قرار میدین، در حقیقت اونو از کودکی و نوجوانی محروم میکنید، برای اینکه فرد بتونه علاوه روانی و علاوه جسمی و فکری به رشد لازم برسه.
به قول میشگان کاهین، تجربه شب اول برای دخترانی که مجبور ازدواج کردند وحشت انگیز است و این وحشت تمام عمر آنها را دنبال گیری خواهد کرد. در تاجیکستان بر اساس قانون ازدواج از 18 سالگی اجازه داده شده است و دادگاه در حالت استثنایی حق دارد به دختران اجازه بدهد که به 18 سالگی نرسیده شوهر کنند. بر اساس آمار رسمی سال 2015 دادگاه های تاجیکستان به بیشتر از 790 دختری تا 18 ساله اجازه ازدواج دادند.
از وضعیت آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یکان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با سکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی نقطه سکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه سکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی. مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، برنامه میمون آزادی است. این لحظه ها روی امواج رادیو آزادی و من شهلوی گلخوجا طولی 15 دقیقه دیگر شما را همراهی میکنم. مهمان نوبتی ما شاعر رحیم جان، ادیب و آهنگساز تاجیک است. اخیراً در شهر نیویورک آمریکا جشنواره شش مقام دایر شد که در آن سه نفر، فرقت سعید رهبر انسامبل شش مقام، ستاره کرامت الله و شاعر رحیم جان تاجیکستان را نمایندگی کردند. این جشنواره به خاطر 100 سالگی نیریو امینوف، هنرمند خدمت نشان داده تاجیکستان شوروی، از طرف نزدیکان و هوادارانش تشکیل شد. در این برنامه همچنین ملکه قلندرова، رمان تالماسوف، روشل و رانو امینوف و دیگر هنرمندان معروف شرکت داشتند. نریو امینوف بیش از 40 سال در دسته‌های هنری شش مقام خان در کشور کار کرده است. در سال‌های 90 عصر گذشته به دلیل ناآرامی‌ها تاجیکستان را ترک کرده تا آخر عمر در آمریکا زیست و فعالیت نمود. فعلا پیوندان او در نیویورک زندگی دارند و روشل امینوف می‌گوید مکتبی را به نام پدرش افتتاح کرده بیش از 200 نورسی مقیم امریکا رو با زبان تاجیکی درسی شش مقام می دهند. شاعره رحیم جان که حالا در امریکا قرار دارد در صحبت با ما، نخست از برداشتایش از سفر صحبت کرد.
هر کسی که بیرون از تاجیکستان می رود و خصوصا وقتی که از هواپیما بیرون می رود و داخل فرودگاه، از همه عجیب اون است که تو رو چگونه استقبال می گیرند و از آن همون استقبال کردن جانب میزبان علاقه خلاصه کردن ممکن است که این سفر برای تو چگونه موفقیت ها و خوشنودی ها خواهد آورد. و به همین مثال وقتی که در فرودگاه جان کندی وقتی ما رو اینقدر در سطح عالی جانب میزبان و نمایندگان از جمعیت یهودیان بخارو نفرانی که ما رو دعوت کرده بودن، سرمحریری گزیدی بخاریان رفایل نکتالف و یکی از محسونی این فستیوال وقتی که همراهی فرانی نیریو امینوف، سنتکاری بسیار برجسته توجیک روشل امینوف و تمار کتای و وقتی که بسیار گرم استقبال کردن و همزمان از نمایندگی همیشگی تاجیکستان، حکومت تاجیکستان در نزد اون وقتی که از این نمایندگی هم برای استقبال ما آمدن و ما قدر روبلند شدیم که علاقه آغازی سفر برای ما خوشایند بود، دلپسند بود و ما به طور دلپوری گفتیم که ما اینجا خوری نخواهیم کشید. و حالا که در این شهر قرار داریم واقعا هم اصلا از اونی که زیاد توجه نسبت ما خیلی زیاد هست احساس نمیکنیم که در غربت هستیم، ولی به هر حال دلمون برای وطن گم میزند.
برنامه تان چگونه اجرا شد و مثلا میتونه در برای شش مقام سرایون بگید چگونه استقبال کردن؟
جمعیت یهودیان بخارا در شهر نیویورک صنعت مقام رو قدر دوست میدارن که وقتی من به تالار مینگریستم، من برای اول میدیدم که نفری تصادفی در تالار نیست و همگی غرق میشوند در آن همون مقام و مقام در مقام سرایی شش مقام سرایون، قدر غوطه میزنن، قدر بریکت گوش میکنن که من این گناه یک چی میگوین یک اودیتوریای شنوانده اصیل رو در همون تالار احساس کردم و من فکر کردم که من احساس کردم که در حقیقت در خود در رب پیوندشون شش مقام جا دارد و موفقیتی کلان است. من اینقدر حتی باورم نمی اومد که نفران در تالار بودن که زبانی تاجیکی رو حتی نمی دانستن، اما غزلهایی که در داخل شش مقام و زبانی تاجیکی و زبانی فارسی تاجیکی استفاده می شدن اونها رو زمزمه می کرد. و این موفقیت خیلی کلان است. البته که مردم بیرون از تاجیکستان زبان تاجیکی رو اینقدر ارج میذارن. وقتی که مقام سرایان از ازبکستان، از اسرائیل، از تاجیکستان، از خود امریکا شش مقام سرایان برآمد میکردن، یکی از دیگری بهتر بودن. صداهای فرق کننده، طرزی سرودنی درستی ترانه های شش مقام، هم سیتوره و هم فرقت رو یعنی برای جنبستی فستیوال گذاشته بودن. من همچون رهبری دسته گروهی یعنی که سفری اعتراض بیان کردم، رفتم برای چی هنرمندانی ما باید در آخری بخونن. و اون وقت روشن امینوف یک گفی زور گفت که در شما چی بونه است من نمیدونم، اما در امریکا و دیگر کشورهای ترقی کنند در وقت برگزاری کنسرت زورهای اول میخونن یا آخر. ولی وقتی که سیتوره کرامتلو در برابری برنامه خیلی بلندی فرقت سعیدوف که فرقت سعیدوف خصوصا با سخنوری هنری سخنوری خودش را محبوب میکرد، وقتی سیتوره با اومد دیگر تالار خواهشی از تالار رفتن نداشت. اونقدر با همون مقام خونی خودش اونقدر محفیل گرم کرد و اونقدر جالب، اونقدر یک دیاپازون خیلی بلند که از همه سرایندگان دیگر فرق میکرد، واقعا هم توانیست از اوستاش اگر هم ورزشکار میبود واقعا هم دست بالا میشد، پیروز میشد.
ضرورت برگزاری جشنواره شش مقام سرایی در شهر نیویورک در چی بود؟
ضرورتش حتما که شش مقام خونان از همه گوشه کنار دنیا به هم بیاین. مثل که خودشون همین نکته رو در رفتی فستیوال وقتی که درج کردن تاکید کردن، مقصدشون از اون عبارت بود که صنعت شش مقام رشد دیگر بگیرد و همیشه در همجویگی، یعنی که چون فستیوال امسال باشنه با سطولگی نیریو امینوف بود و این طبیعیست که یک جشنواره بود، اما با این استودانی نیستن این فستیوال و اومد این چونین تو برگزاری چونین فستیوال رو زیاد دوام دادنی هستن. مثلا از ما دعوت آوردن که موی دکابر در فستیوال در یک جشنواره دیگری که در اسرائیل برگزار میشن اونجا هم شرکت داشته باشن هنرمندانی ما. و مقصدشون از اون عبارت هست، من فکر میکنم هم برداشتی من همین هست، هرچند خودشون هم زیاد تاکید کردن، اونها میخوان همین شش مقام رو در همجویگی، یعنی که با همون نفرانی که این صنعت رو ارج میگذارن و دوست میدارن در هر کجا که شش مقام هست همون رو در یک سال یک بار اقلا جمع بیاین و همین نفر باشد که تنها برای رشدی شش مقام دوستی و برای رابطه های خوب فرهنگی مساعدت کرده باشند.
در مجموع در این جشنواره چقدر هنرمندان شرکت داشتند؟ تنها مقام سرایان بودند یا هنرمندان دیگر نیز اشتراک میکردند؟
در مجموع بیشتر از 40 شرکت کننده بود که نیمه آنها از مهمان ها از اسرائیل آمده بودند، باز از جمهوری ازبکستان هم. بغیر شش مقام خانون رقصانی بسیار ورزیده، استادان صنعت رقص ملکه کلندرووا و چند نفر دیگر آمده بودند که آنها ما رو به آسانی صحبتهای ما رو از دست دادن نمیخواستن و یکی میامد از استاد مستاده ارگشت و یاد میکرد و یک نفر دیگر میامد میگفت من رقصای نگینه رو بودم. و اصلا بس لحظه عجیب این بود که وقتی محبت شمعی و از خاطره های خودش با استاد ظفر موزیروف کیسه میکرد، وقتی که اونها در تاجیکستان با هم دیگر یک برنامه خاصی دویت خانی رو راه اندازی کرده بودند و دوستیشون اونقدر صمیمی بوده است و برای ما برداشتون بود که واقعا استادان صنعتی ما رو هر کجای دنیا عرش بگذارن دوست میدارن، احترام میکنن و قدرشناسی میکنن.
مثلا ما در برای یهودیان بخارا صحبت کرد که در تاجیکستان مثلا بودن کار زندگی میکردن، از خاطرات چون یاد کردن شما گفتید، اما سوال من است که مثلا چرا به فکر شما مثلا با وجودی که آنها سالهای طولانی در یک محیط کاملا دیگر زندگی میکنند، اما توانستن که همون زبان و فرهنگ تاجیکی رو از دست ندهند و حالا برعکس تلاش میکنند که آن را گسترش بدهند؟
من فکر میکنم این بزرگی سخن نو به فارسی تاجیکی است و غزل های ماندگار استادان ما است که توسط اون غزل ها وقتی که در زمان خودشان، در زمان رشدی، آغاز رشدی صنعت شش مقام، وقتی که مقام ها رو با انا همین زبان مخصوصا با همون غزل سرودن، مثلا اگر همون مقام سوری شش مقام تا بادی سبا رو به گلستان گذره هست، اگر این غزلی زبونی سو رو اگر با سخنهای دیگر تکمیل بدهم بخوانند، ولی به هر حال اون شیره و شربت گو می شوند و دیگر دریافتند مقام را، شش مقام را در محکی اساسی شش مقام را، وقتی که در بلندی سخنی استادان شعر و غزل توجیک، استادان ادبیات کلاسیک توجیک، وقتی که دریافتند اونها این را عرض می گذارند. ایشون زرشناس هستند، زر را شناختند و این زر را از دست دادن نمی خواهند.
در امریکا کی شش مقام می سراید؟
در امریکا مکتب آرمی مخصوصی مقام سرایان را روشن روبینوف تأسیس داده است و این مکتب با وجودی که استادان خیلی برجسته مقام خوانی در آن فعالیت میکنند، ولی کودکان از سن 10 ساله بالا در این مکتب درس میگیرند. بیشتر از 20 خوانندگان، یعنی که جوانانی نورس نوجو در این اکادمی مقام درس میگیرند و خیلی اسلوبی شش مقام سرایی همیشه با اسلوبی استاد و شاگرد ساخته می شود. من نمی گویم اسلوبی مخصوص است که استاد مثلا تو شش مقام خوان است و حتما شاگرد تربیت بین نمی شود. و اگر مثلا مقام خوان رو اگر با آواز شیره دورش با مقام خوانی مثلا سطح بلندش بشناسند، اما بیشتر و بیشتر احترام میکنند که وقتی که شش مقام خوان از خودش شاگرد میماند. این بسیار خصوصیتی
مهم. خب تا جایی ما میدونیم این سفر نخستین شما به امریکا بود، شما قبل از سفر به امروز چی گونه تصورات داشتید و وقتی که مثلا علاقه در اونجا هستید و باری اول که دیدید مثلا چی گونه دریافتید؟
هیچ کس رو بکار نمیبینی. ما اینجا بعضن از رفیقانی توجیکی خودم رو میرنجیم برای اینکه چیزی اگر خواسته باشه و اونو همون لحظه با کمکی اون نرسن، روز اول رنجیده، ولی بعد بعدم مشاهده کردیم که همین توجیکان هم اینجا خیلی توجیکانی که اینجا مقیمی هستن زندگی میکنن خیلی شلوغ دارن، شلوغ اول سری کارن و اونو نمیتوانن که به نقشه‌بندی پیشکی یک کاری رو انجام بدیم. این برای من اینقدر پسند آمد و من ارزو کردم که در تاجیکستان هم میمونه باشن. اکثر مردم اینو بیکارن، تا حدی بیکارن که فقط برای خوراک نصفی روزی خودشان دو سه ساعت رو حتما باید صرف کنن در یک طرف خونه نشستن و صحبت های کلان میبونن بهودن، هیچی رو نمیسوزن. اما در اینجا مردم با یک نمیدونم اون گامبوری خودشان اشتیاشون رو میبندن و میرن دنبال کار. اونقدر شروع من طبیعی است که هر کجا انسان زحمت میکشه حد گوشتن نمیمونم. شاید به همه خاطر باشن جو نفری کمبغل هم نمیبینیم. من ندیدم شاید که مثلا بین آمد از میمی خودش و در صحبت که داشتیم موفق هم برای خودشان اجازه داده میتوانند که یک ارزوهایی که برای ارزوهای آسمانی میتوبند و ارزوها بزودی عملی بکنند، چون که همیشه سری کورن همیشه در جستجو تکاپو هستند. یک شهری پرغنغا خصوصا اونجایی که ما ایستادیم، من خیت این در این منطقه نه شب است، شب دیگر نه روز است، در همون نقطه که هتل ما جایگیر شده است زهر ساعت شب که اگر از سیریزه ببینیم مردم اونقدر رفت و دورند همیشه کجای میشید دوبان و خلاصه که الان اون که مردم بیکار نیستند، که مردم همیشه انرژی دورند و مردم همیشه در با فکرهای پوزیتیوی زندگی خودشان میسازند، این باعث آموختن است، این حتما باعث آموختن است. و چیز دیگر اون چیزی که برای من زیاد پسند آمد معقول شد اینکه اینجا مردم همیشه به جانب همدیگر لطف میکنن، میخندن، تبسم میکنن و هر سوالی تو با تبسم جواب میدن، با وجودی که از همه طرف سیر پرند و کپور است، با اون که کبر ندارن، غرور ندارن و جانب همدیگر میخندن همیشه. من فکر میکنم که اینجا مردم همون رکنهای اسلامی ما را بسیارتر رویه میکنن. اگر دستوری یکی از حدیثای پیامبر است که بهترین تحفه برای مؤمن خندیدن است، انا همین حدیث در اینجا بهتر رایج است از اون که در تاجیکستان مسلمان های کامل ما باشند. من این را بسیار احترام کردم، باور کنید راحت کردم از اینجا.
تشکر. شایره رحیم جان بود که با ما از امریکا صحبت میکرد. در اینجا به پایان برنامه مهمان آزادی میرسیم. شالوگو خوجا بودم در خدمت شما. تا برنامه های بعد، خدا نگهبانتان.
بازار.
پول و بازار.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
200 میلیون امسال 200 سال آینده حکومت تاجیکستان در صدد است در 2 سال آینده از خارج بیش از 400 میلیون دلار قرض بگیرد. بازگشت به نتایج قبل از بحران، حجم استحصالات در ولایت سود به میزان قبل از بحران برابر شده است.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را از همکارم کیومرسی اتا میشنویم.
شرکت ایتالیایی سالینی ایمپرجیلو اعلان کرد که در 13 سال آینده میتواند ساختمان نیروگاه راغون را پوره به انجام رساند. برای اجرای این کار به شرکت 3 میلیارد و 900 میلیون دلار ضرور بود است. در مجله رسمی شرکت گفته میشد الکای کاری ساختمان سربند با بلندی 335 متر آغاز شده است و برای بنیاد این انشاءات 1 میلیارد و 95 میلیون دلار صرف میشود. سالینی ایمپرجیلو در مجله خود گفته سال 2018 استحصال نیروی برق از دو چرخه این نیروگاه در نقشه است. گفته میشد از حساب فروش نیروی برق استحصال شده از این دو چرخه ساختمان منبعده نیروگاه ادامه خواهد یافت. در این مطلب مجله شرکت آمده است بنیاد نیروگاه بزرگترین برقی آبی در آسیای مرکزی با اقتدار مقرر شده 3600 مگاوات برابری حجم استحصال 3 نیروگاه اتمی امکان فراهم می آورد. پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان لایحه قانون درباره کمک های عنوانی اجتماعی را قبول کرد که بر اساس آن آیله های کمبیزات 40 شهر و ناحیه کشور کمک پولی خواهند گرفت. سعیده عمرزاده معاون یکمی وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان ضمن معرفی لایحه گفت عین حال برنامه کمک های عنوانی اجتماعی 25 شهر و ناحیه پلاتی در مجموع 97000 خانواده کمبیزات را فرا میگیرد. با اطلاع منبع سال 2017 به این برنامه 15 ناحیه دیگر ضم می شوند و در مجموع 40 ناحیه را در بر خواهد گرفت. عمرزاده حجم کمک های عنوانی اجتماعی را در یک سال معادل 400 سومانی گفت که اساسا به مکتب بچه ها و اینچنین در نمود جبران پولی برق و گاز ارائه می شود. برخی از وکیلان پارلمان با تاکید مهمیت این اقدام دعوت نمودند که روند انتخاب کمبیزات ها و ارائه کمک پولی شفاف صورت گیرد. مسئولان حفظ اجتماعی اصرار داشتند که فهرست یگانه اطلاعاتی خانواده های کمبیزات را تهیه نموده، تا حال 60000 آیله را به آن وارد نمودند. حکومت تاجیکستان قرار کرده است که در کشور مخزن یگانه اطلاعات درباره سنجش های صاحبکاران کارخانه ها تشکیل گردد. طبق قرار حکومت که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان امضا کرده است، هدف تشکیل مخزن یگانه جلوگیری از قانون شکنی، سنجش های تکراری و اینچنین هماهنگی میان نهادهای سنجش کننده می باشد. مسئول تشکیل و پیشبرد کار مخزن یگانه کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تعیین شده است. قبلا رئیس جمهور امام علی رحمان از سنجش های زیاد تکراری، فرمایشی و غرضناک شدیداً انتقاد کرده بود.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. این برنامه دنیای اقتصاد است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی برنامه. حکومت تاجیکستان در اول ماه نویبر برنامه نوی قرض دولتی را تا سال 2019 قبول کرد. طبق این برنامه حکومت تاجیکستان در صدد است در 2 سال آینده بیش از 400 میلیون دلار از خارجه قرض بگیرد. به این ترتیب حکومت در سال 2017 طبق این برنامه باید 206 میلیون دلار و سال 2018 203 میلیون دلار از خارجه قرض بگیرد. در حال حاضر قرض بیرونه تاجیکستان به 2 میلیارد و 276 میلیون دلار رسید است که به 36% کل مجموعه محصولات داخله برابر است. در این رابطه صحبت داشتیم با اقتصاددان صابر وزیروف، مشاور اقتصادی وزارت مالیه تاجیکستان. و نخست از او پرسیدیم که سال از سال بیشتر شدن میزان قرض خارجی برای اقتصاد کشور خوف ایجاد نمی کند؟
و یاد کردن قرض خارجی در مجموع نشانه بدی نیست. نشانه آن هست که امکانیت رشد موجود هست. رهبرت وزارت مالیه و رهبرت بانک ملی طبق نظرهای متخصص بین المللی در همین مسائل بسیار احتیاطکار هستند. چرا؟ اینکه یکماش کوشش نمیکنند قرض زیادتر باید جواب شوند. واقعا 200 میلیون در یک سال جواب شوند. این کم است. باید تقریبا 400-500 میلیون دولار جلب کرده شود تا اینکه ما اون خراجات بودجتی که تای سالها به افزایش مکمل خیلی افزایش افتاد خود بخواهد در اکتی ها خب کم کردن خراجاتی بودجت مستقیما در صدا جمهوری تصمیم معصی می دارد برای همین. اما در مجموع متخصص بین المللی در اون نظر است واقعا تا اینکه در این مسئله احتیاط کارانه می کند تا اینکه همون فایزی قرضهای خارجی در مجموع سال داخلی نه زیاد از 40 فایز رو باشد که خیلی نشان داده خوبی هم هست.
تاجیکستان تا کدام میزان یا که تا کدام اندازه حق دارد و یا به خودش اجازه میتواند بدهد که قرض خارجی را بگیرد؟ در حال حاضر قرض بیرونی دولت تاجیکستان نزدیک به 36% مجموع محصولات داخلی است. یعنی ما باز چند فیصد دیگر میتوانیم بیشتر از این قرض بگیریم؟
دایره اینکه امکاناتی با در نظر داشتن هم دورنما امکانات نباید از 40% باشد. نباید از 40% باشد در حالت کنونی. اما سالهای گذشته تقریبا تا 30% بود. سال بود که قرض تاجیکستان تا 40% هم رسیدگی بود. برای این جای خطرش وجود ندارد. فقط در اون است که مبلغها شرطی که مبلغها جلب کردنشان شرط خوب باشد. یاد دویوم قرب اسکوریوم ها، یعنی که اگر ما توانیم که قرب اسکوریوم ملی را نگاه داریم و این هم بسیار داره تاجیکستان مهم هست، در این صورت خوب خطرات اون کاهش می‌یابد. در عکس حال اگر قرب اسعار ملی تصور کنید که پایان رود، پس برای برگردانیدن قرضهای خارجی که با اسعار خارجی اگر دلار باشد، ما مجبور هستیم که خوب اگر خوب حاضر 8 سومان با یک دلار باشد، خوب اگر این با 1000 سومان خوب اگر خود اصلا بدل کرد معنی داره که برای 100 میلیون دلار برگردوندن من مجبور هستیم که از اقتصادیتمون 1 میلیارد سومانی رو گیریم، یعنی تصور که ضرر به اقتصادیت میرسد. اقتصاد نکنه در مجموع باید که نزیاد از 40 فایز باشه.
بیشتر دولت تاجیکستان از کدام سازمان ها یا که دولت ها بیشتر قرض جلب میکند؟
این است که کوشش کردن شده تون که از یک منبع وابستگی نباشد. تا 48% این از اینستیتوی مالیوی هست، با مانند بانک جهانی، با مانند بانک سوگی روش، بانک اسلامی هست و تقریبا 52% قرض جنوبی تاجیکستان از کشورها هستند. زیرا که اکثرا قرض جنوبی تاجیکستان از کشور چین هست. یک میلیارد دلار تشکیل میده، تقریبا نصف قرض جنوبی تاجیکستان رو تشکیل میده. اینجا بعد خوف ها وجود دارن، زیرا که ما آیست آیست با وابستگی از قرض ما مبلغ یک کشور تبدیل یفتیم. اما اون مناسبت خوبی که بین تاجیکستان و چین هست، امکانیت میدهد که این خطر رو پس کرده شوند.
تشکر زیاد برای اظهار نظر. این برنامه دنیای اقتصاد از رادیو آزادی است و ما آن را با مطلب های دیگر ادامه می دهیم. مسئولان ولایت سوخت ادعا دارند که میزان تولیدات در این منطقه به سطح تا بحرانی سال 2013 برابر شده است. ولایت امسال برنامه را عملی می کند که طبق آن 50% استحصال صنعت تاجیکستان در قلمرو این منطقه تولید می شود. مقامات میگویند نتیجه های تولیدات در 10 ماه گذشته امیدوار کننده است و مره رسیدن به این هدف را نزدیکتر میکند. جزئیات این موضوع در گزارش همکارم اسکندر فیروز.
در 10 ماه سال جاری کارخانه های صنعتی ولایت سوخت با مبلغ 5.4 میلیارد سومانی محصولات صنعتی استحصال کردند که 145% نقشه سال جاری را تشکیل میدهد. در شرایطی که وضعی کارخانه های صنعتی مناطق دیگر تاجیکستان یک رنگ نیست و اکثریت با مشکلات زیاد مثل بیبرقی روبرو می باشند، در شمال کشور کارخانه ها وضعی بهتر دارند. تحلیلگری مقیم خوجند نعمت الله میرسعیدوف میگوید در پیشرفت کار کارخانه های استحصالی ولایت سوخت در برابر عامل های دیگر نقش سرمایه های خارجی خیلی مهم است. با گفته جناب میرسعیدوف فعلا صنعت شمال تاجیکستان در کنار معدن های نادر به مثل سرب و روح تلا و نقره به استحصال مصالح ساختمانی آغاز کرده است.
تنها خود یک زواد استحصال سمنت استدار 1 میلیون تن سمنت را دارد، امکان میدهد که تاجیکستان به جای وارد کردن این نماد اشیا میباید آن را انتقال نماید. غیر از این چندین کارخانه های زیاد کشاده شدند در ولایت سوخت. این زمینه زیاد کردن استحصال موضوعی صنعتی است و گمان دارم که از نشان دهنده های سالهای 14 و 15 هم ولایت سوخت به بیشتر کامیابی موفق خواهد شد.
فعلا در حدود ولایت 632 کارخانه صنعتی فعالیت دارند که در کنار معدن های نادر به استحصال اشیای چوبین، دوزندگی و تولید متاع و استحصال غذا مشغولند. طبق اطلاع حکومت ولایت سوخت، سهم کارخانه های کارکرد معدن های ولایت در مجموع عمومی تولیدات بیش از 60% صنعت استخراج معدن باشد، بیش از 35% می باشد. مظفر یونوسوف، سخنگوی حکومت ولایت سوخت، به رادیو آزادی گفت خواجگی های دهقانی هم تجدید ساختاری شدند.
شهروندانی که ایتردن توی زمین بودن و ساختمان منزل نیاز داشتن شتای زمین را در حالی که تقسیم کرده شد و اون ساختمانچیانی که از روسیه برگشته بودن الهام اونها مثلا در این شهرک ها با ساختمان مشغول هستن و با جای کار گفتن ممکن که تامین شدن و برای با جای کار تامین کردن احالی در روسی سود من در همین منطقه سامغور بنیاد باغ تصمیم گرفته شد و الهام در اینجا حالت 1000 هکتار باغ بنیاد کرده شده است و این نیز شهروندان به خواهشمندان اونهایی که میخواهند باغ بنیاد کنند و باید چیزای زندگی خود را تامین کنند رایگان 5 هکتار برای یک نفر زمینها تقسیم کرده شده است.
حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک در شرح عامل‌های رشد بیشتری صنعتی و تجارت در شمال کشور گفت که یک سبب در شکل زندگی ساکنانش مربوط است و گفت که مردم شمال تاجیکستان اساساً شهرنشین بودند و طول عصرها مشغول استحصال صنعتی بودند. اما در منطقه های دیگر تاجیکستان ساکنان بیشتر روستانشین و دنبال کشاورزی بودند. جناب عمروف وجود سطح کمتری فسادکاری در شمال کشور را یک عامل دیگری رشد صنعتی در ولایت سوخت عنوان کرد و گفت
فرصت وجود دارد و حتی در دوره شوروی اگر شما اعتبار می دادید در ترکیبی سنفی کارگری صنعتی ناحیه جنوبی قسمت اروپایی و روسا خیلی زیاد بود، در قسمت شمال باشد آن دوان جنب روسا زیاد بود، اما سنفی کارگری محلی از 50 بلند بود. این البته امروز هم دایره اینرسی تاثیر خود را بسید باشده است.
مظفر یونوسوف سخنگوی حکومت ولایت سوخت میگوید تا 2 سال آینده شهرک استقلال به مرکز صنعتی شمال تاجیکستان تبدیل می شود و گفت تا حال شمال تاجیکستان منطقه کشاورزی و صنعتی دانسته می شود، ولی نشاندادهای سال جاری گواهی می دهند که ولایت سوخت تدریجاً به منطقه کاملاً صنعتی تبدیل می‌یابد.
در دقیقه‌های اخیر برنامه همچنین نگاهی داشتیم به قرب اسعار خارجی نسبت به سامانی پول ملی تاجیکستان.
بانک ملی تاجیکستان قرب 1 دلار آمریکایی را در سطح 7 سومانی و 87 درهم مقرر کرده است. قرب 1 یورو 8 سومانی و 47 درهم معین شده است. 10 روبل روسی باشد بنابر قرب کنونی بانک ملی 1 سومانی و 1 درهم ارزش دارد.
اینجا رسیدیم به فرجام مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله شرف مجری و تهیه کننده برنامه با ارزوی روز و روزگار خوش شما را به پناهی خداوندی بزرگ می سپارم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی بو شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو